گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 18 آوریل 2025، مصادف با 29 فروردین ماه 1404.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران، نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-900-2400. لطفاً به مطلب روی صفحه هم یه توجهی بفرمایید که مدت زمان صحبت برای یه نفر 5 دقیقه است، مگر اینکه با هم توافق کنیم صحبت ادامه پیدا کنه و صحبت و پیغام شما موقعی ادامه پیدا میکنه که واقعا پیغامی توش باشه که به نفع همه باشه. بله، یعنی یه طیف وسیع از آن سود ببرند. بله بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
من فاطمه هستم از مازندران. خدمت شما و عزیزان سلام، خسته نباشید. این انشایی که گفته بودید خدمت شما میخوام بخونم.
بله بله، خواهش میکنم.
چه الگوهایی در من هست که فضا باز نمیشود؟ ناامیدی، سرزنش، ترس، حسرت خوردن به گذشت رفتن، مقایسه و قیاس کردن، حسادت، من برترم و من خیری، معنوی نمایی، خشم، طلبکاری، نارضایتی از این لحظه، نفت دیدن خود و دیگری، کم ارزش دیدن خود و حقارت، تقلید، رویه‌های پردرد، شتاب و عجله تعجیل کردن، به جای تمرکز روی خود تمرکز روی دیگران داشتن، مقاومت و جدی گرفتن چیزها و عشق به چیزها، رقابت و نظر کردن و حکم کردن بر خود و دیگری، ناموس و دفاع از همانیدگی ها، میدانم پندار کمال، نقش معنوی به صورت ذهنی موجب می شود ناموس درست کنم و خود را برای رسیدن به حضور و فضاگشایی تحت کنترل فشار قرار به هم به خود و دیگران ثابت کنم که من آدم معنوی نما و مثبتی هستم.
بله.
البته خیلی طولانیه، من مقدارشو خدمت شما خوندم و ابیاتی که به من کمک کرد. وقتی این امتحان چون آمده، وقت بعد کامد و گردن زدد، چون چنین وقتا دیدی زود و زود با خدا گرد و درا اندر سجود. دگه را پر کند عشق روان، ای خدا تو بارهانم زین گمان. آن زمان که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو پر خروب شد. آن خدا را میرسد کو امتحان، پیش آرد هر دنی با بندگان. انبیا گفتن نومیدی بد است، از رحمت های باری بی حد است. از چنین محسن نشاید ناامید، دست در صدرات این رحمت بزنید. ای بسا کارات اول سر گشت، بعد از آن بکشاد شد تخفیف گذشت. نیستم امیدوار از هیچ من، کرم میگویدم لا تیأسوا. دائما خاقان ما کرده از تو، دوش ما را میکشد لا تقتصوا. با چنین ناقابلی و دوری، بخشد این گوره مرا انگوری. نیستم امیدوار از هیچ سو، من کرم میگویدم لا تیأسوا. آقای شهروزی عزیز، خیلی از شما متشکرم و از همه بینندگان و افرادی که در این زمینه به ما کمک میکنند و خیلی خیلی به من کمک شد در همه مراحل زندگی، به من خیلی کمک کردیم. از شما بی نهایت متشکرم، از عزیزانی که در این را به ما کمک میکنند. ویدیو میفرستم، من اسامی رو چه میکنم، ولی از بزرگ و کوچیک از همه بسیار بسیار متشکرم، خیلی به من کمک کردیم.
ممنونم ممنونم، پاتون خدا خداحافظی میکنم.
خدا
عالی. بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، خسته نباشید. شهناز هستم، از هلند تماس میگیرم.
بله خانم شهناز، خوبی شما؟
خیلی ممنون، شما خوب هستید؟
بله بله بله، بفرمایید.
بله استاد، بله منم یه انشا نوشتم مثل دوست عزیزمون که تماس گرفتن، در رابطه با الگوهای که فضا گشایی میشن در من، خواستم اگه اجازه بدید بخونمشون.
بله بله بفرمایید. خیلی خیلی عالی، خیلی ممنون.
یک مانبینی و مسئله سازی از فرم این لحظه زندگی میخواهم، چون زندگی نمیتواند بدهد، بنابراین آن را مانع میبینم و با آن ستیزه میکنم. تا گشاید عقده اشکال را، در هدف کرده است در این بیل را. دو، در برآورده کردن خواسته های من ذهنی شتاب میکنم، تعلل ندارم. شهوت کاذب، شتابت در طعام، خوف فوت ذوق، خستان خود سقام، وین تعلل بهر ترکش دافع صد علت است. چون بشد علت ز تو، پس نقل منزل منزل است. سه، صبر کافی در برابر زشت خویی های من ذهنی خودم و دیگران ندارم. صبر مه با شب منور داردش، صبر گل با خار اسفر داردش. اصفر یعنی خوشبو و منور یعنی پرنور. چهار، عدم پرهیز در برابر دانه های شهوتی که ذهن نشان میدهد. پس از اینکه مرکزم عدم میشود، همچنان باید به مرکز عدم متعهد بمانم و پاسبانی بدهم. چون نباشد قوتی پرهیز به، در فرار لای و تاق آسان بجه. خنک جانی که بر بامش همی چوبک زند امشب، شود همچون سحر خندان عطای بیادت بیند. پنج، در امتحانات قضا با پندار کمال سبب سازی می کنم و مسبب را پشت اتفاق نمی بینم. ای گرفتار سبب بیرون مپر، لیک عزل آن مسبب زن مبر. علتی بتر ز پندار کمال، نیستن در جان تو ای زودلال. شیش، در من ذهنی می دانم، اقرار به عجز و جهل در برابر زندگی نمی کنم. چون ملایه گو که لا علمنا، یا الهی غیرما علمتنا. مانند فرشتگان بگو خداوندا، ما را دانشی نیست جز آنچه خود به ما آموختی. تا بدانی عجز خیش و جهل خیش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. هفت، به دید رسمی خود خیلی اعتماد می کنم و معکوس بینیان را نمی بینم. در زبان می گویم من درد نمی خواهم، ولی در عمل درد پرست هستم و به حرفهای من ذهنی خودم و دیگران واکنش نشان می دهم. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگی نده قبین. گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت، کهمقان را این همه رقبت چه گفت. عاشق رنج از نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. کبد رنج و سختی که اشاره دارن در این بیت به سوره بلد آیه 1 و 4 که می فهمن قسم به این شهر که شهر منظور فضای گشوده شده هست، و در ادامه در آیه 4 همون سوره می فهمن که آدمی رو در رنج و مهنت آبیا فریده این، که شما تفسیر فرمودین که ما تا چشممون رو باز می کنیم خودمون رو در رنج ها و دردهای من ذهنی می بینیم. شماره 8، عدم توکل و اعتماد به زندگی. نیست کسبی از توکل خوب تر، چیست از تسلیم خود محبوب تر. گفت زمن نبارها دیده اعتبارها، بر تو یقین نشد عجب قدرت و کار و بار من. 9، هستوری ارزشی. خود را لایق زنده شدن به زندگی نمی بینم، چون خودم رو من ذهنی هم می بینم. 4، دل عطای مبدلیست، داده او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داده اوست، داد لب و قابلیت هست پوست. شماره 10، حس ناامیدی. با من ذهنی هم برای خود کار می کنم، چون نتیجه نمی دهد ناامید می شوم. از تکرار اشتباهات خود احساس شرم می کنم و خود را بابت اشتباهات گذشتم ملامت می کنم. ناامیدی را خدا گردن زده است، چون گناه و معصیت طاعت شده است. 11، می خواهم پاک ذهنیم را حفظ کنم و هنگامی که زندگی با اتفاقات آن را شخ می زند، به جای رها کردن عقل جزوی و موازی شدن با عقل کل، هیجان ترس را تجربه می کنم و خاموش نمی شوم تا زندگی بر روی مرکزم کار کند. آن یکی آمد زمین را می شکافت، ابلهی فریاد کرد و بند نتافت. که این زمین را از چه ویران می کنی؟ می شکافی و پریشان می کنی؟ گفت ای ابله برو بر من مران، تو عمارت از خرابی بازدان. 12، غم زنده شدن به زندگی ندارم، دنبال حال خوب من ذهنی هستم، بنابراین با خطکش ذهنی حضور خود را اندازه می گیرم. گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. آنکه او موقوف حال است آدمیست، گه به حال افسون و گاهی در کمیست. شماره 13، قبل از رفتن به ذهن و تجربه درد، پاسبانی به موقع از مرکزم نمیدهم. پیش از آن که شکسته گردد کار من، آن زمان چوبک بزن ای پاسبان. استاد فکر
کنم
وقتم تموم شد دیگه.
بله بله، لطفا ادامه بدین خانم شهناز، عالیه.
ممنون از وقتی که من میدین.
خواهش میکنم.
14، مقایسه خود با دیگران. به بی‌نظیر بودن خودم به عنوان امتداد زندگی آگاه نیستم. تو بر این دکان زمانی صبر کن، با گذارم فرض خانم لمیه کن. 15، در زمان روانشناختی گذشته و آینده گیر می کنم. لامکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حال از کجاست؟ ماضی و مستقبلش نسبت به توست، هر دو یک چیزند، پنداری که دوست. 16، فراموش می کنم که سرسخت در این دشمن در درون خودم است. حمله یه دیو درون که نمی خواهد من به زندگی زنده شوم رو دست کم می گیرم. دشمنی داری چون این در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان کیش. 17، از جمع که من ذهنی دارم تقلید میکنم، متوجه اثر قرین نیستم. بیز تقلیدی نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. 18، عدم شکر و سپاسگزاری از زندگی به خاطر فضای گشوده شده درونم، پیشرفت خودم را نادیده میگیرم. شکر جانی نعمت و نعمت چو پوست، زن که شکر آرد تو را تا کوی دوست. 19، به دلیل عدم رضایت و دوست نداشتن خود، تمرکزم بر روی دیگری می رود. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. 20، به دانستن ذهنی اکتفا می کنم و در نتیجه دانش معنوی به عمل و تبدیل منجر نمی شود. لیک برخان از زبان فعل نیز، که زبان قول سست است ای عزیز. 21، ترس از خارج شدن از منطقه ایمن ذهن که آن عادت کردم، وحشتت همچون موکل می کشد که بجوی زال منهاج رشد. منهاج یعنی راه آشکار و زالم یعنی گمراه. 22. تأخیر در فضاگشایی به دلیل حس نقص در این لحظه با این طرفن من ذهنی هم زنده شدن را مکول به آینده می کند. به بهانه کاملتر شدن زمان می خرد. آن هم از تأثیر لعنت بود کو در چنان حضرت همی شد عمر جو. عمر بی توبه همه جان کندن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. 23. فکر میکنم فضاگشایی مانند گردنیست با تلاش تراینده حاصل میشود، گرچه به سوالش نبه کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. 24. خواستن زندگی
میشه قبلی رو 23 را دوباره بخونید خانم شهناز، یه جاش قطع شد. بله 23.
گرچه به سوالش نبه کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. 24. خواستن زندگی از جسمایی که ذهنم نشان میدهد. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس تیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المعوا و دیدار خدا. 25. عدم کار مداوم بر روی خود. هست منهاج و نهان در مکمن است، یافتش دهن گزافه جستن است. مکمن یعنی کمینگاه، پس راه نجات هست اما در نهانگاه هست و لازمش بسیار جستن است. 26. اتفاقات این لحظه را گذران نمی بینم و فضای اطرافان نمی شوم و در جوی روان سبب‌سازی گم می شوم. چشم حس افسرد بر نقش ممر، دوش ممر می بینی و او مستقر. چشم او مانده است در جوی روان، بی خبر از ذوق آب آسمان. 27. در هنگام سختی ها رحمت زندگی را نادیده گرفته و به امتحان کردن زندگی و ناله کردن روی می آورم. یوس با اوس است این آیس ما باش، راه داریز این مماتن در ماش. متا هر زخم کاید زاسمن، منتظر می باش خلعت بعد از آن. آن زمان که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو پر خروب شد. 28. گستاخی و بیادبی در اول زندگی دارم، با سبب سازی لحظه صرف نمی شدم. که تهاون کرد در تعظیم ها، تا که نسیان زاد یا سهو و خطا. تهاونم به معنی سستی. خیلی ممنون، ببخشید که وقت گرفتم.
خانم شهناز عالی عالی عالی، اجازه بدین روی خط هستین. اولا خواهش میکنم اینو خوب ادیت کنید بفرستین، اشکال نداشته باشه با اعراب کلمات عربی و نمیدونم کلمات مشکل و اینا. همینی که الان هم فرمودین معنای واژه های مشکل رو بنویسید و بفرستین، ما اینو پست کنیم در همه جا. دوم، شما بلد این ویدیو درست کنید؟
بله درست کردم. بله
اینو میشه یه ویدیو بکنید؟
پس
خیلی ممنون. خب اجازه بدید من توضیح بدم این به این پیغام عالی شما که البته خودتون میدونید برای دوستانمون. ایشون انشا را نوشتند، انشا مربوط به این بود که در برنامه 1027 من خواهش کردم شما انشا بنویسید که این همه زحمت میکشیم همه امون، چرا این فضا باز نمیشه در حالی که فضا رو خداوند میخواد باز کنه، زندگی میخواد باز کنه، اصلا خودش خاصیتش کش آمدنه. و رسیدیم به اینجا که یه سری الگوهای ذهن فعال میشه و ما رو در ذهن نگه میداره و ما مقاومت میکنیم. و خب انشا انواع و اقسام داره دیگه، میبینیم مردم مینویسن. الان خانم شهناز کار عالی کردن. چرا؟ یک الگو را نوشتند که ذهن فعال میکنه، بعد یه بیت یا دو بیت مولانا را هم که مولانا به ما گوشزد میکنه این عیب نباید در تو باشه، اونم نوشتن. خب با خوندن اون بیت این عیبی که ما داریم آشکارتر میشه، هیچ تکرار میکنیم عیب خودمون رو میبینیم، اقرار میکنیم من همچون عیبی دارم، که اگر زیاد نوشته خودمون رو بخونیم، انشای خودمون رو بخونیم، وقتی که این فضا میخواد باز بشه و اون الگوی خاص میخواد فعال بشه و جلوی این کار بگیره، منقبض کنه شما رو، شما مچ خودتون رو میگیرید، شما ناظرش میشین. شناسایی به این صورت مساوی آزادیه. توجه کنید، شناسایی مساوی آزادیه، ولی به شرط این که شما اینقدر بشناسین که وقتی یه کار بدی رو که من ذهنی میخواد بکنه به اصطلاح ببینید، اونو موقع انجام دادن ببینید، ناظر خودتون باشید. وقتی ناظر خودتون میشید که یه کار غلط انجام میدین، کار غلط هم یعنی کار من ذهنی، اگر اون موقع انجام دادن ببینید، اون شناساییه. وگرنه اگر شما لیست کنید 100 تا چیز، من میترسم، من حسودم، من فلانم، من فلانم، و این انشاء معنیش این نبود که شما تمام عیبه های دنیا رو روی خودتون بار کنید. البته همه عیبه های بزرگ مثل حسادت، مثل ترس، مثل خشم در هر من ذهنی هست، همه میتونن لیست کنن و هم بردارن بذارن اونور، فایده نداره. کار ایشون اعلی بود، برای اینکه پس از اینکه پیدا کردند مثلا من میرم به گذشته، یه دو تا سه تا بیتم خوندن که مولانا میگه به گذشته نرید. توجه میکنین؟ وقتی میرم به مقایسه و حسود میشم، یه بیت دو بیت نوشتن. حالا نمیدونم این دوتا رو داشتن یا نه. شما به گذشته رفتن رو داشتی خانم شهناز؟
بله، در به گذشته و آینده رو دارم. دارم این عیب در خودم شناسایی کردم. بله.
آره. چند نفر انشاء نوشته بودن؟ حداقل 50-60 تا از این عیبه ها برای خودشون ذکر کردن. منم در جوابشون نوشتم که آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. و البته همه این عیبه ها رو که مردم لیست میکنن، یه ذره هم زیاده روی میکنن، اینا رو ندارم واقعا. ولی خب شما باید اون ایراد رو بگیرین که داریم واقعا رو میبینید. این دیدن خیلی مهمه. شناسایی الان این به اصطلاح اشکالات رو، که در واقع اشکالات انقباض ماست، اشکالات مقاومت ماست. مثلا ما تمرکز میکنیم روی دیگران، یعنی خودمون رو دوست نداریم. شما بیاین بگین که خب من اولا که فهمیدم خودم رو دوست ندارم، خب چجوری از خودم فرار میکنم؟ یکی از دلایلی که شما خودتون برای خودتون، برای دوست نداشتن خودتون میتونیم بیارین که فرار میکنیم و تمرکزتون روی دیگرانه، میتونه ضررهایی که به خودتون میزنید. شما میتونید بگید من ضررهایی را که خودم در روز میخوام به خودم بزنم میخوام ببینم، ضرری که به بدنم میزنم، اون غذای بدی که میخورم، ورزشی که باید بکنم نمیکنم، حرکت نمیکنم، اون زمانی که باید رو خودم کار کنم، مولانا بخونم، میرم سوشل میدیا وقتمو تلف میکنم، اصلا وقتمو چرا تلف میکنم، خودمو دوست ندارم، برای اینکه این چیزهای مسموم و یه سری حالا بگیم نه تلویزیون نگیم سوشل میدیا پخش میکنه گوش میدم، با مردم بحث و جدل میپردازم، پس از خودم خوشم نمیاد. خب من بنویسم ببینم چه کاری میکنم در جهت بهتر کردن بدنم. شما میبینی هیچ، نه تنها هیچ کار نمیکنید، ضررم میزنید. توجه میکنید؟ در روز با مقدار زیادی شیرینی میخوریم، نمیدونم شکر و چربی و فلان واردیم بدن، بعضی ها که اصلا مشروب الکلی همه هر چیز دستشون میاد وارد بدنشون میکنن، میگن خودمون رو دوست داریم دیگه. خودمون رو دوست داریم؟ نه، خودتون رو دوست دارین. چرا همش برای خودتون کار نمیکنید؟ چرا تمرکز میکنید روی دیگران؟ میخواین دیگران اصلاح کنید که اوقات تلخی هم بکنید، به کار من دخالت نکن. شما اینا رو که می نویسید باید در خودتون حسابی شناسایی کنید. کار ایشون اینطوری بود. پس شما اشکال رو می بینید. بیت خیلی موقع ها از بیت های مولانا به اشکال خودمون می رسیم. خیلی ها می بینن یعنی آقا ما ناموس نداریم، آی مردم بیای ما رو راهنمایی کنین. ما گوش شنوا داریم، نصیحت کن، منو نصیحت کن، بذار من پیشرفت کنم. همین که یه اشکالی درش میبینی یه دفعه میپره بالا. خب شما چرا میگی منو نصیحت کن؟ شما چرا منو نصیحت کردی؟ مگه من خودم نمیفهمم؟ نه، شما پندار کمال دارین، نصیحت پذیر نیستین. شما حالا سوال کنید چرا نصیحت پذیر نیستم؟ چرا میگم منو نصیحت کنید؟ همین که یه اشکالی از من میگیرن یا آه این کارو نکن، من واکنش نشون میدم. توجه میکنید؟ این انشاء را اینطوری بنویسید. این که من 50 تا چیز رو لیست کنم، این انشاء برای خودتون، انشاء را برای خودتون بنویسید. توجه کنید، من گفتم انشاء را برای خودتون بنویسید. اینجا هم بخونید مستدل با شناسایی، و شما باید انشاء می نویسید یک اشکال در خودتون گرفتین. مثلا میریم به گذشته، حواستون میره به دیگران، میبینی از خودتون بدتون میاد. خیلی از خودشون متنفرن به علت معکوس بینی ذهن، فکر کنن که عاشق خودشون هستن. خب بریم، من چجوری از خودم بدم میاد؟ این سوالا جواب بدین. لازم نیست همین الان جواب بدین، روش همینطور به قول معروف بخوابین. من حواسم میره به دیگران، پس خوشم نمیاد رو خودم تمرکز کنم دیگه. چون تمرکز کنم باید ببینم مثلا این بدن من چه احتیاج داره، فکر من چه احتیاج داره، چه سودی من به خودم میرسونم. اینا رو باید بپرسم، حواسم به خودم هست، درسته؟ اینها رو از خودم بپرسید و جواب بدید. الان جواب ندارین، یه دو سه رو صبر کنید. حواستون هست که من یه سوال پرسیدم، جوابش هنوز پیدا نکردم. خودتون رو شناسایی کنید. توجه به شناسایی خود یعنی همین دیگه. خب شهناز خانم اونجا هستیم، ببخشید وقت شما رو گرفت.
نه نه، خیلی توضیحاتتون عالی بود، خیلی ممنون. چشمم دوباره نگاه میکنم ببینم که مخصوصا موقع انجام دادن هر کدوم از اینا ببینم که به قول شما کدوم از اینایی که لیست کردم کم رنگتر شده. خب رفتم به گذشته، خیلی 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 کم رنگتر شده در من.
آفرین.
حالا اگرم یه وقتی میاد بار نداره.
آفرین.
قبلا هیجان ایجاد میکرد ولی الان میاد و میره، ولی بار نداره.
آفرین.
اینو من در آوله متوجه شدم، ولی حتما خیلی ممنون از توضیحاتتون. حتما دوباره نگاه میکنم ببینم که کدوم یکی از اینها رو من در روز باهاش هر دوستا یعنی چالش دارم باهاشون و میان بالا و من منو دچار هیجانات من ذهنی. خیلی ممنونم.
بله میفرمایان، من اینم توضیح بدم، میفرمایان بار نداره یعنی هیجان ایجاد نمیکنه. اگر یه موضوعی پیش می اومد شما خشمگین می شدین و الان پیش میاد شما واکنش نشون نمیدین، نمی ترسین، خشمگین نمیشین، یعنی هیجان در شما ایجاد نمیکنه، اون موضوع دیگه بارش از دست داده، اثرش رو شما از دست داده، اون محدودیت نیست دیگه. توجه میکنین بار نداره یعنی این. و عرض کردم هم شما هم خودم هم همه وقتی اشکالات رو می نویسیم، میگین من اگر مواجه شدم که همچون اشکال رو تکرار میکنم چی کار خواهم کرد که خودم آماده کنم. و وقتی پیش میاد مثلا ما تصمیم میگیریم که من خشمگین مثلا نمیخوام بشم، نخواهم شد، این خشم به بدن من ضرر میرسونه، رابطه من با مردم خراب میکنه. خب وقتی خشم میاد بالا، میبینی داره میاد بالا، یه ناموس رو رها میکنیم، من تصمیم گرفتم خشمگین نشم، همین الان عذر میخوام، فضا رو باز میکنم. شما باید اون کار به خصوص رو اون موقع انجام بدین. اگر خشمگین شدین بلافاصله متوجه شدین که ای بابا دوباره اشتباه کردم، دفعه بعد یادتون باشه، دفعه بعد یادتون باشه، هی تمرین تمرین، تا بالاخره یه روزی میرسی میبینین خشمگین میخوایم بشین دیگه نمیشین، در نتیجه اون ایراد افتاد. باید کار کنی رو خودتون. ممنونم شهناز خانم، عالی بود.
ممنونم از وقتی که به من دادید، خیلی از توضیحاتتون استفاده میکنم. خیلی ممنون.
ممنونم.
وقتتون بخیر.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا
بفرمایید.
سلام آقای شهرزادی، خدا قوت. سمیه هستم از گیلان تماس میگیرم.
بله خانم سمیه، خوبین؟
ممنونم، من عالی هستم، شما خوب هستین؟
بله بله بله، بفرمایید. خواهش میکنم. ممنونم.
آقای سربازی، حالا من هم چند مورد در مورد انشاء نوشتم، به صورت لیست نیست ولی میتونم بخونم؟
بله میتونیم بخونیم.
خیلی کوتاهه.
نه ببخشید، حالا اینو بگم، من حالا این صحبت رو کردم کسی انشاء نوشته یه دفعه پشیمون نشه بیاد بخونه. انشاء رو مختصر مفید، ولی انشاء رو کامل بنویسید با اشعار مولانا، همین توضیحاتی که دادم دیگه. بفرمایید خانم سمیه.
چشم در برنامه 1026 آقای شهبازی گفتن ببینید که من چه کارهایی میکنم، چه الگوهای ذهنی را فعال میکنم که جلوی فضاگشایی مرا میگیرد. آیا مقاومت میکنم و به سببسازی ذهن میروم؟ آیا عقل من ذهنی با سببسازی در من کار میکند؟ چه الگوهایی در من وجود دارد که من آگاه نیستم و آنها را فعال میکنم و مشغول آنها میشوم و فضا باز نمیشود؟ گرچه موارد زیادی به خاطرم آمدن که با تأمل متوجه شدم که این موارد جلوی مرا میگیرند و نمیگذارند فضا گشایی کنم. مثلا برداشتن تمرکز از روی خودم و گذاشتن روی دیگران به صورت ملامت دیگران به خاطر اشتباهاتشان و یا به صورت کنترل کردن دیگران برای تغییر دادنشان. رفتن به گذشته، حسرت گذشته را خوردن و نپذیرفتن آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است. توقع و انتظار داشتن از دیگران و رنجش و کینه به علت این توقعات. داشتن ناموس بدلی و مهم دانستن این موضوع که دیگران در موردن چه فکر می کنن. رفتارهای دیگران رو مانعی برای خوشبختی و آرامش خود دانستن و گیر دادن به آدم ها و آنها رو مهمتر از خود دانستن و توجه به رفتار آنها. اما در ادامه بازبینی خودم یاد مطلبی افتادم و چیزی که من را به تأمل بیشتر واداشت این بود که من در مواردی که قضاوندی می کنم دقیقا عکس آن چیزی که باید و در برنامه گنج حضور یاد گرفتن را عمل می کنم. آقای شهبازی در برنامه گنج حضور گفتن قضاگوشایی با پذیرش فرم این لحظه یکی است. قضاگوشایی یعنی پذیرش فرم این لحظه و بالا آمدن هوشیاری حضور، ناظر و ذهن بودن و حفظ کردن حضور ناظر. من متوجه شدم که هر وقت قضا بسته می شود من آن چیزی که هست و فرم این لحظه هست را نمی‌پذیرم و در برابر آن مشکل دارم و با آن مقاومت می کنم و بی قید و شرط آن را نمی‌پذیرم و آن را قضاوت و خوب و بد می کنم. این عدم پذیرش و مقاومت می سبب می شود فضا در درونم بسته شود. و چیزی که برایم بسیار جالب بود این بود که من یک الگوی مخرب دارم و فکر می کنم مثلا اگر در برابر اتفاق خاصی در این لحظه مقاومت نکنم به خودم آسیب میزنم، یا اگر در برابر فلان شخص مقاومت نکنم و کنترل نداشته باشم به خودم آسیب میزنم، یا اگر فلان شخص رو ببخشم راه را برای دوباره آسیب خوردن خودم باز میکنم و در حقیقت من این مقاومت پنهان و ستیزه و قضاوتی که دارم را به نوعی به نفع خودم میدانم و اصلا برای جلوگیری از آن نمیکنم و همین دروغی که ذهن به من گفته و آن را باور کردم بزرگترین مانع من برای فضا گشایی است. اما در حقیقت هر جایی که من مقاومت کردم، نبخشیدم و ستیزه و کنترل داشتم در حال خرابکاری بودم ولی نمی‌دیدم. عقل کاذب هست، خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند، ای غبین، ای خدا بنمای تو هر چیز را.
قطع شد. بله به نظرم بفرمایید.
سلام استاد، حالتون خوبه؟
بله بله سلام.
من هستم از نروژ، مزاحمتون میشم.
بله خواهش میکنم.
صدا خوب میاد؟
صداتون عالی میاد. بله
خیلی ممنون. یه پیامی داشتم میخواستم خدمتتون بخونم.
بفرمایید. انشا نوشتین شما؟
خیر، انشا نوشتم ولی این انشام نیست. انشامو حالا ایشالله یه فرصت دیگه اجازه بفرمایید.
بله بله بفرمایید.
مرسی، ممنون. به نام نامی زندگی. همه چیز از این بیت شروع شد. چما برخیشتن اغیار گشتیم، نباشد گسته دستار ما را. عنوان نوشته هست یار مجاز و غیر غیر مجاز. نگاهبان دو دیده از چشم دلداری، نگاه دار نظر از رخ دگر یاری. وگر به سینه در آید به غیر آن دلبر، بگو برو که همین ترسم از جگرخاری. حالا مباد که چشمش به چشم تو نگرد، درون چشم تو بیند خیال اغیاری. مولانای جان از طریق برنامه گنج حضور من را در شناسایی یار از اغیار بسیار کمک کرده. ایشان غالبا این دو کلمه یعنی یار و اغیار را همراه با هم آوردن و تأکید نمودند که اوست در درون من که میتواند اغیار را به یار تبدیل کند. ای بکرده یار هر اغیار را، وی بداده خلعت گلخار را. این را بپوشان ای پسر تا نشنود آن سیم بر، ای هرچه غیر داده او گرجان بود اغیار من. ایشان همانطور که فقط یار را مجاز دانسته، اغیار را غیر مجاز خوانده است. آد را آن باز استکبار بود، یار خود پنداشتند اغیار بود. پس ما از جنس الستیم و من ذهنی غیر و غیر مجاز. در ایران بر روی خوراکی ها می نویسند افزودنی های مجاز، ولی این غیر توهمی به هیچ وجه مجاز نیست و نمی توان آن را به زندگی افزود، چون ما از جنس یاریم. اغیار و غیربینی ما را مفهوم و گرفتار می کنند و عینک های همانیدگی را یکی پس از دیگری به چشم ما می زند و اصطلاحا آب و روغن می کنیم و مجرم می شویم. فلذا به جز با روی خوبت عشق بازی حرام است و حرام است و حرام است. صورتی را چون به دل ره می دهند، از ندامت آخرش ده می دهند. این غیر مجاز بطل و بیفایده و کار بیمورد هم هست. ای تو در بیگار خود را باخته، دیگران را تو به خود نشناخته. پس ما باید به یار خود قایم شویم و حول یار درون خود طواف کنیم و بچرخیم، تا با نیروی گریز از مرکز حاصله که همان عدم کردن مرکز و فضاگشایی، غیر را به حاشیه برانیم. گر تو خواهی وطن پر از دلدار، خانه را رو تهی کن از اغیار. بدین صورت ما می توانیم بهار را تجربه کنیم. خلوت از اغیار باید نیز یار، پوستین بهر دی آمد نی بهار. در جای دیگر می فرمایند این غیر یا من ذهنی خروب و آشتی ناپذیر است. پس بر سر اغیار چون شمشیر باش، این مکن رو با بازی شیر باش. رو اشد با اون علل کفار باش، خاک و دلداری اغیار باش. در این راه باید همانیدگی ها و دانه های شهوتی خیشاوند شده خود را کنار بگذارم. قصد جان جمله خیشان کنم، هرچه خیش ما کنون اغیار ماست. قصد جان جمله خیشان کنم، هرچه خیش ما کنون اغیار ماست. پس رسیدم دم که خنکم دم که بگویی که بیا عاشق مسکین، که تو آشفته مایی سر اغیار نداری. پیکار نجوییم و به اغیار نگوییم، هنگام وصال است و بدان خوش صور آییم. در انتها ننگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظره. ببخشید دوستان، من شماره دیتا رو نخوندم که پیغام
خیلی بلند نشه. خیلی ممنون، خیلی خوب بود. یه بار دیگه اسمتون رو بگین.
میلاد هستم از نروژ.
آقای میلاد از نروژ، بله. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. و یار یعنی خداوند و زندگی و اغیار، هر چی که ذهنشون میده. اون حیث ما کنتم هم بخونید.
حیث ما کنتم تولو وجهکم نهبهو حاضر لذی لم ینهکم.
آفر. دو بیت قبلیش هم میدونین، دو بیت قبل از اینو که با اینطوری شروع میشه: جمله مرغان منازه بازوار بشنوید این تبل باز
به شهریار.
بقیهش بیت بعدی: ز اختلاف خیش
به اختلاف خیش
سوی
بیرون سوی
اتحاد
جان زدید.
ز اختلاف خیش سوی اتحاد این ز هر جانب روان گردید شاد. یعنی همین سه بیت رو یکی بدونه واقعا مردم جهان بدونند از مولانا کافیه. چه میگه چی؟ ای همه انسان ها، چه اینجا میگه مرغان در حال نزاع. یعنی ما همه یه جوری با هم اختلاف داریم چون هر کدوم به یه سو رفتیم دیگه. به صورت عمومی هم این رفته این یکی دین اون یکی دین، بعد داخل دین مذاهب مختلف، این مذهب اون مذهب، پس ما با هم نزاع میکنیم. پس میگه یا حالا به عنوان گروه های سیاسی نمیدونم اجتماعی با هم دیگه در اختلاف هستیم، همه در سو هستیم، در جهت هستیم، نه در حضور، نه زنده به خداوند. پس میگه جمله مرغان منازع یعنی نزاع کننده بازوار، یعنی مانند باز. بله بقیهش
بله.
بشنوید این طبل باز شهریار. یعنی شهریار خداوند این طبل ارجعی رو که به سمت من بیایید، با من دوباره متحد بشید، با من یکی بشید، مرکزتون رو بدیم به من، هر لحظه میزن این تبلو. ز اختلاف خیش سوی اتحاد هیز هر جانب روان گردید شاد. از اختلاف در رفتن به سوها، به سوی یکی شدن با فضاگشایی، زنده شدن به او، ز اختلاف خیش سوی اتحاد هین یعنی آگاه باشید، روان گردید، روان بگید زهر جانب، هین زهر جانب روان گردید شادی کنان که به من دارین زنده میشین، به سن و طرب من دارین زنده میشین. حالا برای این کار حیث ما کنتم فولو وجهکم نحوه هاذا الذی لم ینهکم، یعنی فقط فضا رو باز کنید، منو ببینید. و یعنی هر کسی باید فضا رو باز کنه اونو ببینه، و غیر از این همه چی قدغنه. در همین صحبت شما بود، در این لحظه دیدن یار، فقط دیدن یار مجازه، دیدن اغیار قدغنه. همه اغیار میبینند، همه به ذهنشون نگاه میکنند، به سو میرند، با همدیگه نزاع میکنند. این همه نزاع در جهان، این همه اختلاف سر این است که هر کسی به سوی میره، به سوی خودش میره و میگه این سو بهترینه، همش غلطه. بنابراین ز اتحاد خیش، ز اختلاف خیش سوی اتحاد هین ز هر جانب روان گردید شاد. و بیت بعدی که عربی آیه قرآن میگه که شما فقط مجازین در این لحظه فضا رو باز کنید، منو ببینید، و مجاز نیستین اون چرا که ذهنشون میده ببینید. اون بیتم بخونید که بهانه به چیزی نگاه نمی کنم و اگه نگاه کنم بهانه است برای دیدن تو.
منگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منگرم.
آفرین. عاشق بقیهش هم بخونید.
عاشق سن تو هم در کفر و در شکر و صبر، عاشق مصنوع کی باشم چو گر.
عاشق سن خدا،
عاشق سن تو،
عاشق سن تو نه، عاشق عاشق صنع خدا بافر بود،
بافر بود، عاشق مصنوع او کافر بود.
آفرین. شما مصنوع همون اغیاره چه شما امروز به زیبایی گفتید.
بله
صنع او و زیبایی او هر لحظه باید با ما باشه. عاشق صنع خدا بافر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. مردم عاشق صنع خدا نیستن، عاشق مصنوع او هستن. مصنوع هم در جهت هر کسی خودشو در جهتی مشغول کرده و به دیگران ایراد میگیره که جهت شما غلط. چون اتفاقا ما جهت رفته ایم و دائما مسئله ایجاد میکنیم، از خودمون بدمون میاد چرا من اینطوری هستم. حواست تو بده به همین فضا گشایی و سنه او. ممنونم آقای میلاد.
قربان شما استاد، خیلی ممنونم.
عالی عالی.
خدا
حافظ شما.
خدا نگهدار شما.
بفرمایید.
سلام، دوباره من شهروز سمعی هستم.
بله ببخشید قطع شد.
من اصلا متوجه نشدم از کجا قطع شد. آقای شهروزی من تا آخر خوندم یه دونه متوجه شدم.
نه تقصیر شما، به نظرم یه اشکالی در اینترنت پیش اومد، حالا نفهمیدم چرا قطع شد. قطع شد حالا از اونجا که میدونی از کجا مونده؟
من از اونجایی که گفتم یه شناسایی انجام دادم از اونجا رو بخونم با اجازهتون.
یه جایی مربوط به ناموس اینا بود.
بله بله
بفرمایید.
از اونجا میخوام.
ممنونم.
آقای شهبازی گفتم من در ادامه نوازبینی خودم یاد مطلبی افتادم و چیزی که من رو بیشتر به تأمل واداشت این بود که من در مواردی که فضابندی میکنم دقیقا اکسان چیزی که آقای شهبازی گفتن رو عمل میکنم. آقای شهبازی گفتن فضاگشایی با پذیرش فرم این لحظه یکی است. فضاگشایی یعنی پذیرش فرم این لحظه و بالا آمدن هوشیاری حضور ناظر بر ذهن بودن و حفظ کردن حضور ناظر. من متوجه شدم که هر وقت فضا بسته می شود من آن چیزی که هست و فرم و اتفاق این لحظه را نمی پذیرم. در برابر آن چیزی که در این لحظه هست مقاومت دارم و بی غیر شرط آن را نمی پذیرم و قضاوت خوب و بد می کنم. این عدم پذیرش و مقاومت نیز سبب می‌شود فضا در درونم بسته شود. و چیزی که برایم جالب بود این بود که من یک الگوی مخرب دارم و فکر می‌کنم مثلا اگر در برابر اتفاق خاصی در این دسته مقاومت نکنم به خودم آسیب می‌زنم، یا اگر در برابر فلان شخص مقاومت نکنم و کنترل نداشته باشم به خودم آسیب می‌زنم، یا اگر فلانی را نبخشم یا اگر فلانی را ببخشم راه را برای دوباره آسیب خوردن خودم باز می کنم. در حقیقت من این مقاومت پنهان و ستیزه و قضاوتی که به نوعی به نفع خودم می دانم و از همین رو هیچ کاری برای جلوگیری از آن نمی کنم و همین دروغی که ذهن به من گفته و آن را باور کردم بزرگترین مانع من برای فضاگشایی است. اما در حقیقت هر جایی که من مقاومت کردم، نبخشیدم و ستیزه و کنترل داشتم در حال خرابکاری بودم ولی نمی دیدم. عقل کاذب
دوباره قطع شد. بله بفرمایید.
الو.
بله سلام.
سلام آقای شهبازی، حالتون چطوره؟
خیلی خوب در خدمتتونیم. ببخشید.
خدا رو شکر خوب باشین. سلام، من بهنازم از انگلیس تماس میگیرم.
بله بهناز خانم، شما چطورین؟
خیلی ممنونم، عالی ام، انشالله که شما خوب باشین.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
امیدوارم که تماسم قطع نشه. من دو تا داستانی که شما برای ما باز کردین، خیلی داستان سلطان محمود توزن و داستان پیر کوهی رو در سایه آگاهی که از غزل 178 توضیحات شما کس کردیم میخونم.
بله.
تا ببینیم که یک، چطور همه زخم میخورن و هیچ کس نیست که از زخم قضا مسئول باشه، و دو اینکه چطور مزاج گلخار ما رو به ما نشون میده و به ما کمک میکنه از این فرصت زخم ها استفاده بکنیم و مرحله به مرحله تبدیل بشیم تا جایی که قضا دیگه نه تنها به ما زخم نزنه، بیاد کنار ما و با ما یار بشه. در داستان سلطان محمود مولانا از دزدان حرف میزنه. دزد یعنی کسی که در من ذهنی کار میکنه و غافل از فعل حق زندگی رو میدزده و در همانندگی ها سرمایه گذاری میکنه و قضا در من از محل همانندگی های او به زخم میزنه. حتما همه دوستان یادشون هست که در داستان سلطان محمود دزدان یک گنج پیدا میکنن و دستبرد میزنن و آن رو میبرن در یک جای امنی مخفی میکنن، غافل از اینکه سلطان محمود در لباس مبدل همراهشون بوده و مخفیگاهشون رو فهمیده. چند بیت از این داستان رو برای یادآوری میخونم. و سر و زربفت و گوهرهای زفت گم بردند و نهان کردند تفت. شه معین دید منزلگاهشان حلیه و نام و پناه و راهشان. خیش را دزدید از ایشان بازگشت روز در دیوان به گفتان سرگذشت. پس روان گشتند سرهنگان مست تا که دزدان را گرفتند و ببست. خدا یا زندگی سرهنگان قضا رو میفرسته و از همون محلی به ما زخم میزنه که ما زندگی رو در اونجا سرمایه گذاری کرده بودیم، یعنی همون دیگه، تا بالاخره در یکی از این زخمایی که میخوریم به خودمون بیان که این دید غلطه و باید تغییر دید بدیم. در داستان پیرکوهی مولانا یک قدم جلوتر میاد و حالا انسان بیدار شده رو به تصویر میکشه. پیرکوهی یک کسیه که فهمیده عقل جزئی قابل اتکا نیست و آگاه شده به یک نیروی بزرگتری و میخواد که اختیارش رو تحفیز کنه. میگه خدایا من حتی دست نمیبرم این میوه رو از درخت بچینم، بلکه صبر میکنم هر میوهی رو که تو انداختی روی زمین میخورم. این یعنی چی؟ اینها نمادین هستن، یعنی از ذهنم هیچ استفاده نمی کنم. فهمیدم اون رژیم غذای من ذهنی که تا حالا داشتم منو مریض کرده. حالا میخوام عقل خودم رو خم کنم و با منعطف کردن اون اجازه بدم تو بیای من رو اداره کنی و درست خواست تو و خواست خرد کل فکر و عملی نمی کنم. خب این رو می کنه، اما چه مشکلی پیش میاد؟ مولانا میتون انشالله نگفت نتونست بر نظرش وفا کنه. چند روز متوالی باد هیچ میوهی رو زمین ننداخت و اون که گرسنگی بهش فشار برده بود در نهایت نظرش رو شکست و دست برد و میوهی چید و خورد و به خاطر شکستن نظرش مورد تنبیه خدا قرار گرفت. یعنی یک شرایطی پیش اومد که دوباره در دور برگردان ذهن افتاد و با من ذهنیش عمل کرد. پس اتفاقی که افتاد این بود، تصمیم گرفت ولی انشالله نگفت. حالا انشالله گفتن یعنی چی؟ یعنی به خواست خدا توکل کردن و با فضا گشایی عمل کردن. یعنی من هر لحظه عقل خودم رو نفی میکنم و آگاه هم نسبت به عقل کل که ورای مرزهای عقل محدود من وجود داره. انگار مولانا اینجا میخواد نشون بده که هر تصمیمی رنگ و بوی ذهنی میخواد میتونه به خودش بگیره. به اصل فضا گشایی و بازنگه داشتن و فضاه و این چیزی نیست که با ذهن قابل دسترسی باشه. چیزی هم که آقای شهبازی اخیراً روش انقدر تاکید کردن که فضاگشایی به دست آوردنی نیست، بلکه مراقبت دائمی از یک حالتیه. پرهیز از نرفتن به ذهنه. ما در ذهن دانشمون فعلا سلبیه، یعنی نمیدونیم باید چه کار کنیم، بلکه با راهنمایی که از بزرگان به همون رسیده و دانشی که کسب کردیم از بزرگان میتونیم که باید چه کار نکنیم. باید نریم به ذهن و این چیزی که این لحظه چیزی که ذهنش رو میده رو اصل نشموریم. این یعنی تسلیم. یعنی من نمیخوام طبق الگوهای ذهنی عمل کنم. و مولانا اینجا خیلی مثال جالب میزنه، میگه گرسنگی باعث شد که نظرش رو بشکنه و تنبیه بشه. ما هم که در طول عمرمون عادت کردیم از ساختارهای ذهنی استفاده کنیم، حالا اگه بخوایم تصمیم بگیریم که دیگه از اونها استفاده نکنیم، وابستگی اونها به ما فشار میاره. مثل یه کودک شیرخواره که وقتی میخوان از شیر بگیرنش اولش درش فشار میاد. ما هم به راحتی از این شیر من ذهنی که سالها بهش وابسته بودیم نمیتونیم باز بشیم. ذهن به راحتی نمیذاره رهاش کنیم، مقاومت میکنه، حمله میکنه. حتی ممکنه در اصل برای ما ترسناک باشه خارج شدن از نرمهایی که ذهن برامون تعریف کرده. مثل این میمونه که آدم پاش روی زمین نیست. وقتی تصمیم میگیره که دیگه میخوای باز من ذهنی عمل نکنی، انگار زیر پات هیچی نیست. ولی خب یک اعتمادی هم وجود داره که یه نیرویی که همون زندگی باشه نگهدار ماست، یه خردیه که منو اداره میکنه. و اصل اینه که ما در دسترس باشیم تا زندگی بتونه هر لحظه خودش رو در اختیار ما بذاره و هر لحظه این نقشه‌شو به شکل جدیدی عملی میکنه که ما از اون بیخبریم. همونطور که مولانا میفرماید کل و اسباهن لنا شأنن جدید کل و شیئن ان مرادی لا یحید. در هر بامداد کاری تازه داریم و هیچ کاری از حیطه مشیت من خارج نیست. پس اعتماد نمیکنم به تصمیم ها و قول های ذهنی که آخرش دیگه تموم شد و من تبدیل شدم، از این به بعد دیگه فقط فضاگشایی بسته. من خیلی پیش اومده که گول خوردم از این ناحیه که چقدر عالی، همه ترسام تموم شد، همه زخمام شفا گرفت. بعد بلافاصله یک درد خیلی بزرگی رو تجربه کردم. همین است که مولانا میگه زندگی طوری برنامه‌ریزی میکنه که دردهای تو رو کم کم بالا بکشن و نشونت بده. و این تمرکز زیاد میخواد، مراقبت و حضور دائم میخواد که ما آمادگی داشته باشیم که با مواجه شدن با یک وضعیت دردناک دوباره به ذهن نریم، حواسمون باشه. پس تمرکز کلید است. و در ابتدا وقتی تصمیم میگیریم از ذهن استفاده نکنیم، دقیقا مثل حالت گرسنه داریم. وقتی آدم گرسنه است ولی یه غذای خوشمزه جلوش میذارن، خیلی سخته که بتونه جلوی خودش رو بگیره و امساک کنه. و اتفاقا انگار فلسفه اتفاق همینه. اتفاق به خودی خود هیچ ارزشی نداره. تنها ارزشش اینه که هر لحظه به ما قدرت انتخاب بده، ببینه آیا در اثر گرسنگی دوباره میریم به ذهن یا نه توکل و اعتماد داریم و عقل و خرد کل رو انتخاب میکنیم. پس هر اتفاقی فقط فرصتیه برای فضاگشایی. حتی اگه برامون دردناکه، برای شناسایی یک همانندگیه، نه برای اینکه درد ما رو دوباره گیج کنه و ارتعاشمون رو پایین بیاره و دوباره کلی طول بکشه که خودمون رو جمع و جور کنیم. به قول آقای شهبازی، اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیافتن، اتفاقات برای بیداری ما میافتن. حالا خب این دانش خیلی دانش مهمیه واقعا که ما از مولانا کسب کردیم، که اهمیت اتفاق فقط همینه و این به ما کمک میکنه جور دیگه به اتفاق نگاه کنیم و وقتی وضعیتی اومد پیش اومد نترسیم از تهدیدهای ذهن که میگه اگه پاتو بیرون بذاری پرت میشی، نترسیم که انگار پامون روی زمین نیست، پامون رو برداریم و پرواز کنیم و مطمئن باشیم که خدا نگهدار ما و ما رو هدایت میکنه. وقتم خیلی
وقت
تمام شده آقای
شهبازی،
هنوز مونده
یه چند. بله بله بخونی. بله بله پیغامتون عالیه، ممنونم، خیلی زحمت کشیدی.
سلامت باشید. ببخشید من خیلی وقت رو زنگ نزدم، برای هم یکم
امروز. بله اشکالی نداره، بدهکاریم به شما.
خدا نکنه ما بدهکاریم به شما. بله، در حدیث آمد که دل همچون پریست، در بیابانی اسیر سرسریست، با پر را هر طرف راند گزاف، گه چپ و گه راست با صد اختلاف. در حدیث دیگر این دل دانچانان، کاب جوشان ذاتشان در قازقان. بله در این ابیات مولانا فرمان که در این یک حدیث اومده که دل مثل پریه در دست زندگی که اون رو از این طرف به اون طرف میکشونه، که در حدیث دیگه دل مثل دیگ جوشانیه که در هر لحظه یک چیز در اون میجوشه بالا میاد. یعنی در کنترل و اختیار ما نیست، زندگی خودش میدونه که هر لحظه چه وضعیتی پیش بیاره. اما خبر خوب اینه که هر وضعیتی پیش میاره برای کمک به ماست. داستان پیرکوهی از این جهت خیلی مهمه که اشکالی رو نشون میده که هر کسی که روی خودش کار میکنه ممکنه با اون روبرو بشه. ما وقتی وضعیت رو میبینیم برامون دردناکه، ترسناکه، خیلی احتمالش هست که وسوسه بشیم و دوباره برگردیم به ذهن و از همون ساختارهای قبلی شرطی شده استفاده بکنیم. سخته که مستقر در لحظه بمونیم و به ذهن نریم و باید انشالله بگیم، یعنی با تمرکز روی خود، که این اتفاق برای اینه که اطرافش فضا رو باز کنم، آگاهانه توکل میکنم و میمونم. اگرچه به نظر ذهن جای مطمئن تری میاد و من دوست دارم برگردم به همون محدوده امن خودم، اما به زندگی اعتماد میکنم و صبر میکنم. یه بیت عربی هم هست که در اون مولانا میفرماید که یک کسی که در بند قضای ذهن محبوس و گرفتار و در رنجی، اگر رنج تبدیل مزاج رو تحمل کنی از بند گرسنگی ذهن رها میشی. با اجازه میخونم. اگر حال محبوس و فی رهن تعام، سوف تنجو ان تحمل تلفتام. و در ادامه میفرماید چون ملک تسبیح حق را کن قضا، تا رهی همچون ملائک از عذاب. جبرئیل ار سوی جیفه کم تند، او به قوت کیز کم کرکس کم زند. اگه به کمک یادآوری لحظه به لحظه زندگی که این دید غلطه تغییر دید بدیم و از ذهنمون آگاه بشیم، ناظر بشیم و از اون فضای محدود ذهن چشم برداریم، چنگ ها دستامونو باز کنیم و از چنگ بهش نزنیم و بتونیم اون فضای اطراف رو ببینیم، اون موقع است که زخمایی که خوردیم یکی یکی شفا پیدا میکنه، چون دید عدم بین و فضای گشوده شده شفا دهنده درد هاست. اون موقع است که زندگی خودش شافع ما میشه. و محمد شافع هر داغ بود، که زجز حق چشم او مازاق بود. در شب دنیا که محجوب است چید، و ناظر حق بود و زود بودش امید. از علم نشه دو چشمش سومه یافت، دید آنچه جبرئیل هم برنتاف. دن چنبت مولانات به زیبایی بیان میکنه محمد که همان انسان نماد انسان به حضور رسیده است، چشمش از دیدن همان دگی ها نابینا شده و به فضای گشوده باز شده و زندگی رو میبینه. این قضا بر نیک و بد حاکم بود و قضا حاکم شاهد نه حاکم میشود، شد اسیر این قضا آن قضا میره قضا، شاد باشه چشم تیز مرتضا. خیلی ممنون آقای شهبازی، ببخشید توی کشید.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. البته درست خوندید، این بیت اولش بخونیدم. زن محمد شافه هر داغ بود،
زن محمد شافه هر داغ بود که ز جز حق چشم او مالدار.
آره البته در کتاب به جای حق شه هست، حالا اگه میخواین اصلاح کنه عیب نداره، حق هم درسته. خیلی موقع به زبان آدم حق میاد که به جز شه چشم او مازاق بود. عالی بود، عالی عالی. اینو بس بفرستین ما پست کنیم. نه
خیلی ممنون، عالی. شما این آقای شهر
خداحافظی میکنم با اتون.
خدا نگهدار. خدا
بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید. سلام.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشید.
خیلی ممنون، خواهش میکنم.
شبتون بخیر. آقا سعادتی نصیب شد، تونستم موفق بشم.
خواهش میکنم.
تماس بگیرم باهاتون. من حسین هستم از تبریز، 64 سالمه جناب شهبازی.
بله حسین آقا، خواهش میکنم. بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم. فقط جهت این زنگ زدم خدمتیم که قانون جبران رو اولا بخوام به جا بیارم، بعدش هم آقای شهبازی خواهش میکنم شما این شماره حسابی که مینویسید برای ایران که آقای تابی هستش، من از طریق اون خواستم پول بفرستم نشده، نمیدونم چرا الان هر کار میکنم نتونستم به اون شماره پول بفرستم. اگه محبت کنید شماره تون رو بفرستید یا بنویسید اونجا، من باهاتون تماس بگیرم که یه شماره جدید اگه هست، اگه توی هست بتونم پول حوالی کنم.
خواهش میکنم. شما با ایمیل کار میکنید؟
بله؟
با ایمیل کار میکنید؟ با واتساپ کار میکنید؟
نه من تأسفانه اونا رو ندارم. نه خیلی نه
خیلی خوب.
اگه این نویسایی که میکنید، من تو تلویزیون یادداشت کردم شماره هم نویسم، منطقه شما نمیدونم اطلاع ندارید یا دارید، حتما اطلاع دارید که این شماره ها کار نمی کنن الان؟
باید کار کنن. نه باید کار کنن. حالا شما به این شماره ای که الان رو صفحه هست، شما میتونید یه تکستی چیزی اسمسی بنویسید، چشم من جواب میدم.
بله چشم شماره شخصی شما رو یادداشت میکنم.
بله همین رو صفحه.
بله چشم
حتما. این شماره این شماره به اصطلاح اگر تو واتساب و تلگرام هم هست، اگر شما تماس بگیرین یا اسمس یا تکست بفرستید یا زنگ بزنید پیغام بذارید به شما ما اطلاع میدیم. البته
حتما
شماره تلفن ساپورت
میکنم. بله از طریق دوستانم سعی میکنم این کارو بکنم.
خیلی ممنون.
بله بفرمایید. جناب شهبازی یه تجربه خیلی کوچیکم دارم.
بفرمایید.
که من مثل دوستان مقاله و اینا تهیه نکردم، البته بماند بر این که یه دو سه تا دفتر صد برگی رو پر کردم.
بله.
و خیلی کمک کرده این اشتم به این، ولی دو سه کلمه تجربه ای که به دست آوردم البته به لطف و محبت خداوند و جناب عالی، خواستم این رو اشتراک بذارم اگه
بخواهش میکنم. بله بله.
و اونا عبارت از اینه که یه چند تا مورده که من سعی میکنم اونا رو روایت بکنم. یکیش قضیه مفتی ضرورت که جناب آقای صادق همیشه عنوان کردن و خیلی تاثیرگذار بوده، و دیگری قانون پذیرش و پرهیز هستش که اینها رو من یادداشت کردم و سعی میکنم، البته مقاله هایی نوشتم راجبش ولی کوتاه میگم، پذیرش و پرهیز هستش و دوری از من ذهنی و همونی دیگه ها هستش، و یکی هم ایمان به خدا و اعتماد به خدا، دو مقوله‌ای که اینها درسته هر دوشون خوبه، ولی من فکر می‌کنم اعتماد به خدا خیلی میتونه کمک بکنه، راه کشا باشه برای ما. و جالب اینجاست که نتیجه گرفتم جناب شهبازی آخر تمام این چیزهایی که گفتم ناخودآگاه میدونم که به سکوت منتهی میشه. یعنی وقتی شما اینا رو رعایت میکنید، مخصوصا پرهیز یا پذیرش و اینا رو رعایت میکنید، یواش یواش میبینی که ساکت شدی، اصلا حرف نمیزنی، به سکوت میرسادم. و این یه تجربه ایه که برحال این تجربه شخصی بود، خواستم با دوستان به اشتراک بذارم. بعد اگر اجازه بدید یه شعری هم گفتم، اگر اجازه بدید.
بله بله، به خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. از سوره آل عمران یه آیه هست شماره 58 که میفرماید و مکرو و مکرو الله و الله خیر الماکرین. من اینو یه چهری نوشتم، البته یه چند بیتی اگه اجازه بدید.
بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، میفرماید که البته به این صورت شروع کردم که تو خود گفتی به قرآن ز خیر الماکرین خود، ز خیرت مکر میداری، چه شیرین است مکر تو. تو او را میدهی سیب و سپس او را حذر داری، در این لطف و کرم در سر چه حیلت در نظر داری. فریبم میدهی هر دم، فریب تو چه.
قطع شد. بله، خیلی خوب. و هر فکری که ذهن خداوند میکنه، البته خداوند ذهن نداره، فکرم نمیکنه، اینا فقط تمثیل. هر حالا همین اصطلاح قضا تماما به نفع ماست. یعنی این اصلا گفتن نداره، لزومی به گفتن نیست. یعنی توکل ما به زندگی یا خداوند با یه ذره تأمل برای همه آشکاره که خرد کل همیشه راهی جلوی پا میذاره، جلوی پای هر موجودی میذاره، بهترینه و تماما به نفع اونه. این که ما در من ذهنی دائما به خودمون لطمه میزنیم، به خداوندم اطمینان نداریم، اعتقاد نداریم، توکل نداریم، ما میگیم که نمیتونم اموراتو به خداوند واگذار کنم، یه موقع یه جای اشتباه میکنه یا اصلا ممکنه به ضرر من کار بکنه، یا این کارهایی که پیش آمده همه کار خدا بوده که به من لطمه خورده، خداوند با من لجه. اینا فکرهای غلط من ذهنی است. شما حساب کنین یه خردی که تمامه کائنات رو اداره میکنه، از جمله بدن شما و همه چیز شما، میشه یه فکری بکنه که به ضرر شما باشه. شما چرا این فکر رو میکنید که زندگی، خرد کل با فضاگشایی در درون شما اگر از طریق شما حرف بزنه، فکر کنید به ضرر شما تمام میشه. و برای همین مولانا میگه که ذهن ما، من ذهنی معکوس بینه. معکوس بین یعنی اینکه تمام اون فکرهایی که ما به سودمون میکنیم همه به ضرر ماست و ما متوجه نیستیم. شما از خودتون سوال کنین که چرا این همه لطمه خودم به خودم زدم؟ تمام ضررها رو ما با خودمون، با فکر من ذهنیمون میزنیم و هر کسی که توکل داره، توکل یعنی اعتماد به این که زندگی نمیتونه، نمیشه اصلا همچون چیزی که یه فکری بکنه به ضرر شما باشه. میشه همچون چیزی؟ یعنی شما رو به وجود آورده مگر در شکم مادرمون این هوشیاری، این حالا اسمش بذار زندگی، ما رو نساخته. شما خودتون رو ساختین، منتها عقل ما در بیرون همش دنبال همانیدگی هاست. اونا را هم برای مدت کوتاهی قرار بوده ما به دست بیاریم که بقا داشته باشیم. این بقا رو و این فکر کردن بر حسب بقا رو ما تا آخر عمرمون ادامه میدیم. بابا دیگه الان همه چی دارم من، هیچ نگران مردن و از گرسنگی مردن و اینا نیستم، برای چی این همه حرص میزنم و چیزا رو در مرکزم دارم که این بلاها سر من میاد، این همه بد فکر کنم، سوزن داشته باشم به خداوند که الان من حواسم پرت باشه، خدا زندگی منو خراب میکنه. مگه میشه همچه چیزی؟ 99.999% درصد بدن ما خالیه و خداوند زندگی خودشو به صورت خلأ در ما نفوذ داده. همه چیزمون اونه. حالا چجوری همه چیزمون اونه؟ میاد این پوسته رو که اینه خراب میکنه. خداوند خودشو خراب میکنه. و به ناب علس شما اون هستید. اصلا این بی‌اعتقادی، بی‌اعتمادی، بی‌توکلی، اینا همه از معکوس بینی من ذهنیه. یه خورده شعرها رو بخونید شما، این موضوع اصلا رفع میشه و شما به خودتون شک میکنید دائما. اون شعر رو همیشه میخونیم که هضم سوء زن خواندستان رسول، هر قدم را دام میدان ای فضول، ای زیادگو هر قدم تو دام میدان. برای اینکه هضم نداری، هضم حضرت رسول گفته به خودتون شک کنید که این لحظه با من ذهنی داریم فکر میکنید، حواستون نیست. آن بز کوهی دود که دام کو، چون به تازت دامش افتد در گلو. ما همینطوری میایم میتازیم، دام کجا بود؟ 10-12 سال یه دام بزرگی به نام من ذهنی افتاده گردن ما. خب این دیگه پدر مادر هاست که باید فرزندانشون رو آگاه کنن از این دام من ذهنی، که این تعداد 10-12 سال یه بعدش دیگه رها کنند این همانیدگی ها رو، درده ها رو. اینا رو همه گفتیم. برنامه 1027 خواهش میکنم همه خوب گوش بدید. این شماره که رو صفحه هست شماره پشتیبانی یعنی ساپورت گنج و حضوره. اون به علاوه یعنی 201-438-686-7580 هم از طریق تلفن، هم از طریق واتساپ، هم از طریق تلگرام پاسخگوی نیازهای شماست. تمام نیازها از جمله کسایی که اطلاعات راجع به هر چیزی در ایران میخوان، حساب، شماره حساب، به این شماره زنگ بزنن یا به خود من پیغام بفرستند. بله میدیم. از کدم این شماره حساب ایران رو در تلویزیون اعلام نمی کنیم به علت فعلا وضع اقتصادی هست. این سوی تفاهم پیش نیاد که ما میگیم شما پول بدید، ولی اگر یه دی میخوان کمک کنن و متعهد بشن، چشم، به با این شماره تماس بگیرین، خدمت شما میفرستیم. ولی در تلویزیون نمیتونیم اعلام کنیم دیگه فعلا، حالا تا اوضاع انشالله درست بشه اون موقع بر دوباره اعلام میکنیم. بله.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید. الو.
الو سلام شهبازی.
بله بله سلام علیکم. آقای پویا خوبین؟
مرسی. آقای شهبازی وقتی من از جای همیشگیم زنگ نمیزنم، صدای من میاد؟
صدای شما میاد، بهتر از همیشه هم میاد. بهتر که همیشه بیاین از همین جا که زنگ میزنین زنگ بزنین. خیلی خوب.
آقای شهبازی اگر اجازه بدین من یه متن زنم با اتون به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
تایمرم بذارم. اسم متن هست صد امید است این زمان. صاحب مروتی است که جانش دریغ نیست، لیکن گرت بگیرد ماندی در ابتلا. همچه کنعان سوی هر کوهی مرو، از نبی لا آسم الیوم شنو. میخواهم در مورد یکی از غالب‌ترین عوامل جلوگیری از فضاگشایی در من در امور مختلف زندگیم صحبت کنم. عامل و یا الگوی من میدانم و من کردم، الگوی مخربی که در آن یک انسان به عنوان باشندهی مندار در مقابل زندگی برمیخیزد و میگوید موفقیت های مادی و معنوی را من کردم و من میدانم، و وقتی دیگر موفق نمیشود به ناامیدی دچار میشود. امان از آن روز. صاحب مروتی است که جانش دریغ نیست، لیکن گرت بگیرد ماندی در ابتلا. همچه کنعان سوی هر کوهی مرو، از نبی لا آسم الیوم شنو. 3 سال پیش بود که زندگی آن صاحب مروت مرا بر سر کاری برد. زندگی که در هر لحظه اگر مقیمش باشیم در حال جان بخشی به ماست، راه پیشرفت را بر من گشود. در پناه جان جان بخشی طبیعی کشتی اندر خفته ای ره می روی. نمی دانم چه شد و از کدام وقت به بعد بود که پیشرفت هایم را از عطایای زندگی ندانستم و خیلی ظریف بیان که نمود بیرونی داشته باشد به من کردم و من می دانم افتادم. صاحب مروتی است که جانش دریغ نیست، لیکن گرد بگیرد ماندی در ابتلا. همچه کنعان سوی هر کوهی مرو، از نبی لا آسم الیوم شنو. لیکن گرت بگیرد ماندی در ابتلا. گرفته شدن و در ابتلا ماندن را با پوست و گوشت و خون لمس کردم. کنعانی شدم که لا آسم الیوم، یعنی امروز هیچ نگهدارنده ای نیست، را تجربه کردم. کنعان پسر بزرگ نوح به پدرش به زندگی گفت که من بر سر کوه بلند فکر می روم تا از طوفان نجات یابم و به تو احتیاجی ندارم. زندگی هم گفت لا آسم الیوم، امروز هیچ نگهدارنده ای نیست. از چه چیزی هیچ نگهدارنده ای نیست؟ با توجه به آیه 43 سوره هود، هیچ نگهدارنده ای از فرمان خداوند و یا همان قضا نیست، و برای من هم هیچ نگهدارنده ای از فرمان قضا نبود. گر قضا 100 بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. این قضا 100 بار اگر راحت زند، بر فراز چرخ خرگاهت زند. این دو بیت تا عمق جان آدمی نفوذ می کند. اگر قضا 100 بار قصد جان ما را کند، همین قضا است که جان می دهد و درمان می کند. این بازگشت به سوی زندگی و قضاست که درمان به ما می بخشد. در حالتهای حدی بیماری و آسیب به بدن، انسانها اگر عنایت متوجهشان شود و عجز خود را در مقابل زندگی بتوانند ببینند و در مقابل قضا تسلیم شوند، همین نقطه آغازین درمان بخشیشان می شود. این قضا اگر 100 بار قصد جان ما را کند، همین قضا هم در نهایت بر فراز چرخ، یعنی در جایگاهی رفیع برای ما، خرگاه و خیمه پادشاهی برپا می کند. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لبن. طفل یک روزه همی داند طریق، که بگریم تا رسد دایه شفیق. 3 ماه پیش بود که آستین به بالا زدم تا کار جدیدی پیدا کنم. هفتگی تعداد زیادی درخواست می فرستادم و جواب منفی پشت منفی. از جایی به بعد حقیقتا در دل گریه کردم. همچون طفل یک روزهی به دایه شفیق گفتم خدایا، من با ذهن ناقصم هیچ راهی را بلد نیستم. در همین زمان بود که شما بیتهای نیروبخش پیرامون مبحث امیدواری را مطرح کردید. سپاس از شما. مولانا هم یک بیت را به من به صورت ویژه هدیه داد که با من ماندگار شد. بیت این بود: صد امید است این زمان، بردار گام عاشقانه ای فتا خلل کلام. صد امید است این زمان، این لحظه، همین لحظه که در هر گوشه ای از دنیا برای هر کاری داری قدمی برمیداری، صد امید است. اینقدر امید است که به ذهن نمی آید، برای همین میگوید صد امید. آقای شهرزاد من دادم 5 دقیقه تموم شده.
بله بله خواهش میکنم ادامه بدین. بله 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 بفرمایید.
صد امید است این زمان، بردار گام عاشقانه ای فتا خلل کلام، بردار گام، گام بردار، مسئولیت اعمالت را بر عهده بگیر و بردار گام. تو فقط در حرکت باش، تو فقط در تکاپو باش که با آموزه های مولانا جلو روی از فضای گشوده شده عمل کنی. گام حقیقتا گامی است که با ذهن ناقص برداشته نشود. گام قدمی است که هر انسانی از بحر گشوده شده درونش عمل می کند. صد امید است این زمان، بردار گام عاشقانه ای فتا خلل کلام. عاشقانه، عاشق در عشق خود به مسیر و زندگی شک نمی کند. عاشق امیدوار است و پابرجا. عاشق بلند نمی شود و من کردم و من می دانم ندارد. صد امید است این زمان، بردار گام عاشقانه ای فتا خلل کلام. خلل کلام یعنی سخن را رها کن. من هم در قدم هایی که برمی داشتم، در هر لحظه ای که من ذهنی با هر ابزاری به من حمله می کرد، من می گفتم خلل کلام، سخن را رها کن. ای ذهن خروب، خلل کلام، سخن گفتن و ناامید کردن و توکل نداشتن به زندگی را رها کن. خلل کلام که فضای گشوده شده آمده است. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. مرسی شما.
آفرین آفرین آقا پویا. درست گفتم اسمتون دیگه؟ درسته؟
بله
بله بله بله بله چک کردم چیز میتونین یه ویدیو بکنید؟
جانه
یه ویدیو بکنید اینا
بریچشم.
بله ممنونم، ممنون، خداحافظی میکنم. با عالی بود، عالی عالی،
خداحافظ
خداحافظ
خداحافظ خداحافظ.
بفرمایید بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، فریده هستم از هلند زنگ میزنم.
بله فریده خانم خواهش میکنم. خوبین؟
سلامت باشید، خیلی ممنون.
بفرمایید خواهش میکنم.
اجازه میدید متنی تحت عنوان قفلت و شفاعت بخونم.
بله.
مولانا میگوید قفلت از اسرار قضا به این معنا نیست که ذهن من را به گذشته پرتاب کند و بگوید ببین اگه اون موقع غافل نبودی این همه زخم نمی‌خوردی. رفتن به گذشته فند من ذهنی و فقط برای یادگیری است و گفتن این غزل هم برای رفتن به گذشته نیست. مولانا میگوید پس الان نگاه کن و ببین که چه چیزی باعث می‌شود که از اسرار قضا غفلت کنی و وارد ذهن بشد یا درد بکشی. همین الان ناظر افکارت باش و تماشا کن. می شدی غافل ز اسرار قضا، زخم خوردی از سلحدار قضا. غزل شماره 178. حتی برای جبران گذشته هم باید همین الان لحظه به لحظه نگهبان هوشیاری باشم تا دچار غفلت از قضا که قضاوت خداوند است نشوم. این قضا را دوستان خدمت کنند، جان کنند از صدق ایثار قضا. کلمه ایثار در این بیت برایم خیلی پررنگ شد، چرا که ما فقط یاد گرفتیم که مثلا اگر کسی کمکی، پولی، چیزی نیاز داشت کمکش کنیم. اما مولانا کلمات را از نو برای ما می‌سازد و معنی‌های جدید و تازه‌ای به آنها می‌دهد. غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدا ای هیلگر. دفتر ششم بیت 38-38. عیسی یعنی مردن بدون چون چرا به من ذهنی. عیسی صادقانه یعنی هیله و مکنی. کمی از این من ذهنی رو یواشکی برای خودم پنهان میکنم. نه، این نامش هیلگریست. ایثار صادقانه نیست. گرچه صورت مرد، جان باقی بماند در عنایت های بسیار قضا. غزل 178. این بیت برای من اینطور باز شد که هر اتفاقی که می آید و می رود و یا حتی اگر ما به طور فیزیکی از جهان ماده خارج می شویم و نقل مکان می کنیم، تنها چیزی که از ما باقی می ماند همان نیروی آزاد شده ایست که بعد از شناسایی آزاد شده و باقی می ماند. آن نیرویی که شفا پیدا کرده است باقی می ماند و جاودان است و این شفاعت در اثر عنایت‌های خداوند و بزرگان صورت می‌گیرد. به همین دلیل است که پوسته من ذهنی هر چه سریع‌تر باید شکست شود، چرا که روح ما به عنوان زندگی در همین جهان فرم و فیزیکی است که باید حلوا و شیرینی یکی شدن با زندگی را تجربه کند. من عجب دارم به جویای صفا، کورمد در وقت سیغل از جفا. عشق چون دعوی جفا دیدن گواه، چون گواهت نیست شد دعوی تباه. چون گواهت خواهد این قاضی مرنج، بوسه به فرما تا یابی تو گنج. دفتر سوم بیت 4008. پس قاضی زندگی برای اینکه این گنج نفیس ابدی جاودانه و زنده شدن را به ما بدهد، باید که گواه و شاهد ارائه کنم و آن هم چیزی نیست جز در هوشیارانه و صادقان مردن به من ذهنی، نه ناله و شکایت و ناسپاسی. چون گواهت خواهد این قاضی مرنج، بوسه ده بر مار تا یابی تو گنج. برای تخلیه این همه همانیدگی که ما خورده این که البته من خورده ام، دفع آنها البته که دردآور است و صبر هوشیارانه بالایی می طلبد و تنها راه حل قرار دادن خود زیر نور ارتعاش ابیات و غزل هاست تا شفاعت بزرگان ما را شفا دهد انشاءالله. و در آخر این که نازل جنس منظور را تعیین می کند. اگر از جنس بی فرمی خودم را ببینم، دیگری را هم از جنس بی فرمی شناسایی کردم و این همان شفا دادن و شفاعت کردن است، کاری که آقای شهبازی و بزرگانی چون مولانا با ما می کنند و ما را شفا می دهند و شفاعت ما می کنند. آدمی دید است و باقی پوست است، دید آن است آن که دید دوست است. دفتر اول بیت 14:6. ممنون از بخت.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. ما در مورد خودمون میگیم این لم یکن رو بخونیم، یعنی من بی نظیرم، ولی همینو در مورد دیگران هم باید بخونیم، یعنی دیگران را هم بی نظیر ببینیم. اگر دیگران را بی نظیر ببینیم، ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه، دیگران هم بی نظیر میشن، یعنی فورا به زندگی ارتعاش میکنن، میفهمن از جنس خدا هستن، از جنس زندگی هستن. عالی عالی خانم فریده، خداحافظی میکنم.
ممنون از توضیحاتتون.
بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنونم، با اجازه مطلبی آماده کردم به اشتراک میذارم.
بفرمایید.
خواست یه موضوع کوچیکه که توی خودم شناسایی کردم و اینو به اشتراک میذارم.
خواهش میکنم. شما یه روزی میخواین انشا بنویسین یا نه؟
بله استاد، متوجه نشدم.
میگم انشا میخواییم بنویسیم.
استاد از انشا برد.
خیلی خوب.
خواهش
میکنم.
مسئله سازی و اتلاف وقت. من ذهنی که عامل تخریب کننده درون ماست، تا زمانی که عملکردش را در خود شناسایی نکنیم، خودسرانه در هر جهتی ریشه میزند. این عامل بر اساس تغذیه‌ای که از هر وضعیت می کند برای ما مسئله ایجاد می کند. تا گشایت عقده اشکال را، در حدث کرده است زرین بیل را. عقده را بکشاده گیر ای منتهی، عقده ای سخت است و کیسه تهی. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده ای چندی دگر بکشاده گیر. دفتر پنجام بیت 559. مسئله ایجاد شده یک گره و یک دغدغه ذهنی برای ما می شود و در ادامه این مسئله درگیر فکر پشت فکر می شویم و نتیجه این فکرها می شود دردهایی که ساخته می شوند و حالا می خواهیم به هر طریقی که شده است با سریع ترین حالت از این دره ایجاد شده رهایی پیدا کنیم. این چرخه مسئله ساختن در طول روز مرتب برای ما تکرار می شود و هر مسئله یک مسئله دیگر را برای ما ایجاد می کند. اما در این وضعیت تکراری ما از چند جهت درگیر می شویم. یک، مدت زمانی که صرف این شد که مسئله را ایجاد کنیم. دو، بعد از گذشته مدتی دوباره به گذشته برمی گردیم و به آن فکر می کنیم. سه، درد ناگهانی که برای مسئله ایجاد شده می کشیم. چهار، دوباره به ذهن می رویم، زرین بین را در حدث می کنیم تا بر اساس سبب سازی مسئله را حل کنیم و زمان زیادی را تلف کردیم. پنج، فریب ذهن را می خوریم و بر اساس تعجیل برای رفع درد واکنش های مختلفی مثل خشم و ترس از خود نشان می دهیم. می شدی غافل ز اسرار قضا، زخم خوردی از سلحدار قضا. غزل شماره 178. در اینجا مسئله ایجاد شده است و درد هم ایجاد شده است، نه برای اینکه ما بترسیم، نه برای اینکه زرین دیل را در حدث کنیم و از ذهن برای حل مسئله راهی بخواهیم، برای این است که فقط همین لحظه را بپذیریم، از اسرار قضا غافل نشویم، از ایمان و سن و خلاقیت را زیر فکرها از کار نیندازیم. مسائل ما ساخته ذهن همانیده ما هستند و تا زمانی که عادت داریم به نوع زندگی همانیدگی، مسئله پشت مسئله برای خودمان ایجاد می‌کنیم. حالا چطور می‌شود که عقده را می‌توانیم بگشاده بگیریم؟ ای منتهی، ای به انتها رسیده، گره و مسئله حل شده است. ذهن این را جدی نشان داده کیسه چیزی نیست. گره جدی نمی شود اگر که با اشخاص همانیده نباشیم. اگر ناظر پندار کمال و ناموس من حسادت و مقایسه، تنگ نظری، قضاوت و حبرستانی خود باشیم که همه این عوامل مسئله ساز هستند و در واقع این از توجه کردن تمام بر روی مرکز خود ما می آید. چه فضولی تو که این آمد و آن بیرون شد؟ کار افزاروی تو غیر ندامت نفوزود. ترجیح بنده شماره 21. هر زمان که ما کار به کار هر چیز که در اطرافمان هست داشته باشیم، مسئله جدید ایجاد می کنیم و به همین ترتیب اتلاف وقت می کنیم. در بین همین وقت تلف کردن برای حل مسئله ها، انرژی بسیار زیادی از این بدن می رود که اعضای بدنمان هم زیر فشار حل این مسئله های دردزای ذهن می روند. چند گریز از شیر و اژدرهای نر، ز آشنایان و ز خویشان کن حذر. در تلاقی روزگارت می برند، یادهاشان غایبیت می چرند. دفتر ششم بیت 22-26. توجه کنیم که هر عملی انجام دادنش برای ما چه ضرورتی دارد. آیا عملهای بی ضرورت از حرص و هوس و یا شهوت درون ما می آیند؟ چرا که اگر چنین آتشی را ندینیم، باز هم بر اساس این حرص و هوس ها مسئله می سازیم و برای رهایی از دردش دچار اتلاف وقت و کارافزایی می شدیم. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا، عالی عالی. انشالله یه ویدیو بکنید. ممنونم از شما.
ممنون از شما استاد، چشم حتما ارسال میکنم.
خدا حافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز، نیما هستم از کانادا خدمتتون.
بله آقای نیما، خوبین شما؟
خوبیتون برم من، تبتون بشم، شما که عالی هستید.
بله منم، بله خوبم، ممنونم، بفرمایید.
تبتون بشم، از صدا خوب میاد این دفعه؟
صدا خوب میاد، بله.
یه پیام نوشتم و بله. من الگوی فضابند اگه اجازه بدیم برای
بله 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 بفرمایید.
طبق فرمایش آقای شهبازی انشایی را پیرامون اینکه چه الگوهایی در من هست که نمیگذارد فضای درونم باز شود ارائه میکنم. البته لازم به ذکر است که موارد بسیار زیادی را در خودم مشاهده میکنم که جلوی باز شدن و یا باز ماندن فضای درونم را میگیرد. اما از آنجایی که همان گونه که خدا ستار است و عیوب را فاش نمیکند، من هم آنها را فاش نمیکنم. یکی از موارد یا شاید مهمترین مورد و الگویی که در درون من راه پیشرفت معنویم را میزند ناسپاسی و قدرنشناسی است. با مراقبه متوجه این الگو از کودکی تا همین الان در خودم شدم که به ناسپاسی ما بسته است روزن دل. خدای گفت که انسان لرب بهی لکنود. دیوان شمس غزل 914. اما نه آدمی نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است. من در خانواده متوسط به دنیا آمدم. پدر و مادرم در یک شرکت مهندسی مدت 30 سال کار کردند و در همان شرکت هم بازنشسته شدند. چالش های قبل از جوانی و 18 سالگی کاری ندارم. فرض رو بر این میگذارم که بلوغ فکری نداشتم. جامعه هم به دلیل اهمیت ندادن آموزش معنوی و فشار بیاندازه به همانیده کردن جوانان با باورها و چیزهای این دنیایی مرا جوان 18 ساله‌ای بالا آورده بود و همان گونه که تقریبا همه جوانان 18 ساله هستند. من در یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران قبول شدم و به رایگان به دانشگاه رفتم. اما شاید سرجم یه 5.5 سال لیسانس و اندازه 1 ترم هم درس نخوندم. بسیاری از دوستانم ماشین نداشتن، ولی پدر و مادرم برای ماشین گرفته بودند و من یک بار به دوستانم که توی ماشین بودیم همان دم دانشگاه از پشت زدم به یک ون. چرا؟ چون شهوت غرور، جوانی و جلب توجه داشتم. اگر آقای شهبازی را در کنارم آن موقع داشتم یادم می آمد که بنویسید چه چیزهایی دارید، شکر کنید و قدر بدانید. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. همانجا به پدرم زنگ زدم و بنده خدا را از سر کار کشاندم به ماشین تصادفیم و از او خواستم کنار ماشینم بماند و کارهایش را بکند، من بروم با دوستانم اشغال. یعنی در این حد وقیح و قدرنشناس که نه تنها تاوان کارش را حاضر نیست بدهد، بلکه قانون جبران را هم پشیزی بلد نبود که مشکلاتش را توی کاسه نگذارد تحویل دیگران بدهد. باشگاه که می‌رفتم می آمدم خانه و غذایی که مادرم با عشق درست می کرد را جلوی کامپیوترم می خوردم، فیلم می دیدم و ظرفایش را همان گونه می گذاشتم تو آشپزخانه که صبح همان مادر بشورد. قدر غذای پخته شده و یخچال پر را فقط موقعی دانستم که 25 سالم شده بود و در کویر توی کارخانه کار می کردم و در صبحگاه رسمن ماکارونی با ماست غذای شاهانه هم بود. وقتی فارغ التحصیل شدم با صحبت پدرم وارد یک شرکت شدم که بروم در کبیر کار کنم. حقوقش خوب بود برای کسی که هیچ سابقه ای نداشت. اما یادم هست موقع کارآموزی یا همون 2-3 هفته اول که در شرکت کار یاد بگیرم، به جای تمرکز بر کار پشت کامپیوتر داشتم توی ویندوز ورق بازی میکردم. الان که این را مینویسم از شدت وقاحت خندم میگیرد. حتی رئیسم هم یادم هست که این را دید و چش تو چش شدیم. ولی من انگار نه انگار. چرا؟ چون فکر میکردم برای خودم سری هستم. با همه چیز و همه کس مقاومت و ستیزه داشتم. یکی نبود بگوید آخر آقا پسر به چیت مینازی؟ اینایی که داری که از لطف مهر و زندگی و بندگان اوست. تو که از خود چیزی نداری؟ ای خری زستیز مانده در خری، کیز ارواح مسیحی بوبری. دفتر پنجم، بیت 24. عاشق باشگاه رفتن بودم. تمام فکر و ذکرم باشگاه و ورزش بود و عهد بسته بودم که لب به دود نزنم. اما گفتم که عهد بستم و از عهد بد برستم. گفتم چگونه بندی چیزی که من شکستم؟ غزل 16:6. به راحتی عهد خودم را شکستم به بهانه اینکه باید از این دنیا کام گرفت. یک شب که هزار شب نمی شود. توی شد که قدر پولی که از کارم درمی آوردم را نمی دانستم و خرج نیاز تن و دود کردن تو ریم می کردم. قدر سلامتی هم این همه زمانی که گذاشته بودم برای باشگاه را نمی دانستم. آقای شهبازی ما از خواهی میکنم وقتم تموم شد.
بله بله ادامه بدین آقا، نیمه خواهش میکنم. ممنونم.
ببخشید. چشم. ممنون از شما. پول باشگاه رو از جیب پدر مادرم میدادم به بهانه باشگاه میرفتم بیرون عیاشی. این داشتنها رو همیشگی میدانستم، فکر میکردم خب همینه دیگر، ولی نه، زندگی اگر قدر چیزی رو که به من میدهد ندانم از من میگیرد. مدتی بر نظر خود بودش وفا تا در آمد امتحانات قضا. دفتر سوم بیت 1637. وقتی آمدم خارج باز هم سرم به سنگ نخورد، یعنی خورد ولی من پندش را نگرفتم. پدر و مادرم بخشی پولی که بعد از 60 سال سابقه کار روی هم داشتن را برای تحصیل آقا پسرشان در خارج هزینه کردند، اما باز من قد نمیدانستم و دلار دلار خرج شهوت تن و ارضای نفس میکردم. تا جایی که با گنج حضور آشنا شدند همه چیز را گذاشتم کنار، سعی کردم مولانایی زندگی کنم، اما هنوز آن الگوی مخرب در درونم بیدار بود، مثل اشتها. کمی که تخریب ها را کنار گذاشتم حالم بهتر شد، فضا کمی باز شد، اما پندار کمال سبب شد فکر کنم تمام شد دیگر. اما نفست اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم و بی‌آلتی افسرده است. دفتر سوم بیت 1053. به دو سال نکشید که همان عادتها برگشت با شدت بیشتر. این بار دیگه توی روی پدر و مادرم که برای دیدن آقازادهشان به خارج آمده بودن نگاه میکردم و با وقاحت دروغ میگفتم. میرفتم توی حموم دود میکردم و میگفتم برای همسایه پایینیست. چرا؟ چون من ذهنی شدید داشتم، یک من ذهنی وقیح و ناسپاس. برنامه گنج حضور رو گوش میکردم ولی حال خوشی که به من میداد چراغی که اندکی روشن میشد را زیر من نگاه نمیداشتم و در کلاب و تمرکز بر دیگران و حبرستنی خرج میکردم. ناسپاسی و فراموشی تو یاد ناورد آن اصل نوشی تو، لاجرم آن راه بر تو بسته شد، چون دل اهل دل از تو خسته شد. دفتر سوم بیت 310. اما خداوند، زندگی، مولانا، آقای شهبازی، رحمتن در رحمت، برکتن در برکت، بخششن در بخشش، مهربانی بعد از مهربانی، رهایم نکردن. گفتن صد بار اگر توبه شکستی بازا، تا کنون کردی عیب ندارد، اکنون نکن. وقتی برق برگشت که واقعا گفتم نمیدانم، من از اسرار قضا آگاه نیستم، ای زندگی تو مرا هدایت کن. همه چیز رو آگاهانه کنار گذاشتم، این بار استثناء یا همان انشاءالله گفتم. امتحانات قضا می آمد، رفوزه می شدم دوباره پا می شدم، رفوزه پا شدن، رفوزه پا شدن. این سبب فرمود استثناء کنید، اگر خدا خواهد به پیمان برزنید. دفتر سوم بیت 1638. اکنون دیگر قدر دانشگاه هم، رشته تحصیلی، برنامه گنج حضور و پروژه دانشگاه هم را می دانستم. از آقای شهبازی یک چیز را اگر خوب یاد گرفته باشم قانع جبران است. شاید به طور عالی و کامل عمل نکنم، اما یقین دارم که ایشان به تفصیل و کامل راجع به این قانون و چگونگی عمل به آن توضیح دادن. کرونا که شد مدرکم رو به صورت آنلاین گرفتم، دیگر قدردانی را تمرین میکردم. حال میدانستم که اتفاقات بازیهای زندگی هستند برای این که من فضاگوشایی را تمرین کنم. در زمانی که هیچ شرکتی، هیچ محل کاری باز نبود و همه جا حتی برای اوقات، حتی برخی اوقات حکومت نظامی بود و حق بیرون آمدن نداشتیم، من در سوپرمارکت با نامه قانونی کار میکردم که اجازه بیرون آمدن داشتیم. فهمیدم شغلهایی که به نظر میآید از دید من ذهنی مهم نیستند چقدر والا مقام و اهمیت دارد. تازه معنی این جمله از آقای شهبازی که هیچ چیزی ارزشمندتر از انسان نیست را داشتم میفهمیدم. خلاصه سرتان را در نیاورم، هنوز که هنوز است این الگوی قدر نشناسی در من هست. اینکه گنج حضور همیشه هست، آقای شهبازی هر هفته میآیند و برای من برنامه اجرا میکنند و من به طور کامل به یک برنامه گوش نمیدهم و میگویم از برنامه بعدی هست. امروز نه، عیب ندارد، فردا در من هست. حالا یک بار مهم نیست، یه چند دقیقه یوتیوب هنوز در من هست و بسیاری دیگر که میپوشانم. تمامی تلاشم و انرژی و زمان و پولم این روزها و انشاءالله و تمام زندگیم این خواهد بود که انشاءالله انشاءالله یادم باشد از کدام در استخوان خوردم، که آن در اول که خوردی استخوان رختگیر و حق گذار آن را ممان. سخن پایانیم با شما و شهبازی بزرگوار، نمیدانم چه کاری کی و چرا انجام دادم که شما را در زندگی من قرار داد. من هرگز یادم نمی رود که از آن جوان 20 و چند ساله مغرور و از خود راضی و شهوتزن ناپخته چنین فردی که لاغر هر چه که هست خوشحال و راضی است و تمام تلاشش قدردانی است و جبران محبت های زندگی. از شما آموختم که جامعه من رو بزرگ کرد و رایگان تحصیل کردم و خوردم و خوابیدم و رشد کردم. پس باید برگردانم با مهر، خدمت و عشق. انسانها را به خاطر آنکه هستم دوست بدارم. قضاوت را به صفر برسانم که من فرعون نیستم. از بله گفتن زندگی سوء استفاده نکنم و تمام حواسم هم به خودم باشد و هزاران هزار چیز دیگر. اکنون شطور خودم را می خواهم پیدا کنم و خودم را انشاءالله ملامت نمی کنم و به نمیدانم های خود و رحمتم در رحمت خداوند ایمان دارم. از تو می دزدیدم این وصف شطور، جان من دید آن خود شد چشم پر. تا نیابیدم نبودم طالبش، بس کنون مغلوب شد زر قالبش. سیعاتم شد همه طاعات شکر، از شد فانی و جد اثبات شکر. سیعاتم چون وسیلت شد به حق، پس مزن بر سیعاتم هیچ دخل.
خیلی وقتتون رو گرفت. عالی 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 عالی، ممنونم از این پیغام زیبا مفید عالی. امیدوارم به درد جوانان بخوره، به درد حتی آدم های سن و سال منم بخوره و میخوره. خیلی زیبا بود، ممنونم، آفرین میگم بر پهلوانی شما واقعا. آفرین، خدا حافظ، خدا حافظ. عالی. ویدئو بکنید آقا نیما، اینو خواهش میکنم با دقت تمام بنویسید، اون شعرها رو هم روی همین پنجره بنویسید. چه ابیات عالی هم خوندید، ممنونم واقعا. خواهش میکنم. ممنونم ممنونم، خدا حافظ شما. بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید. سلام.
سلام شبوزی.
بله سلام، خواهش میکنم.
علی از دانمارک خوبین؟
بله علی آقا، بله خیلی خوب، بله خیلی ممنون. شما چطورین؟
خوبم قربان شما، سلامت باشین. یه پیغامی هست اگه اجازه بفرمایید. بله. بخونم آقا.
بله 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 بفرمایید.
خواهش میکنم. میشدی غافل ز اسرار قضا، زخ خوردی از سلحدار قضا. اسرار قضا منظور فکرهایی است که ما میتوانیم با مرکز عدم بکنیم. در واقع خود زندگی است که فکر میکند، نه من ذهنی ما. پس ما فکر زندگی یا خداوند را در این لحظه نمیدانیم، چون ملائک گو لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علمتنا. پس نمیدانم ابزار اصلی ماست و در قول و عمل اگر بتوانیم به درستی از آن استفاده کنیم بسیار راهگشاست. وقتی مرکز ما با فکر چیزها اشغال شود، عقلی که بر حسب این مرکز داریم عقل جزئی است، در مقابل آن عقل کلی و اسرار قضا قرار دارد. در دنده می دانم عقل جزوی اداره امور ما را در دست دارد، ولی در دنده نمی دانم عقل کلی که همه کائنات را اداره می کند عقل ما می شود. در اینجا چند تا از پیامدهای می دانم را ذکر می کنم. وقتی می گویم می دانم، دیگر احساس نیاز به عقل کل ندارم، ولی شرط اصلی گرفتن کمک خداوند اظهار نیاز من به عقل کلی است. این نیاز ار چه که لاغر می کند، صدر را چون بدر انور می کند. می دانم باعث می شود من غلط بینی خودم را با عقل جزوی متوجه نشوم. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند ای قبین. می دانم این جرأت و جسارت را به من می دهد که خدا را امتحان کنم. وسوسه این امتحان چون آمدد لخت بد دان کامد و گردن زدد. میدانم باعث می شود من یک ناموس تقلبی درست کنم و از آن دفاع کنم. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. و میدانم سبب می شود من قضاوت کنم و از قضای خداوند در این لحظه محروم شوم. قضا و خواست خداوند می خواهد به شخص من نشان دهد که دردهایی دارم که باید شناسایی کنم و درد هوشیارانه بکشم تا این دردها از وجود من پاک شود. برای همین اتفاقاتی را پیش می آورد تا این دردهای نهفته خودشان را نشان دهند. یکی از آنها خشم است. متوجه شدم در شرایطی که تحت فشار قرار میگیرم از حالت آرامش خارج میشوم. یکی دیگر از این دردها حسادت است. باید اعتراف کنم در مواردی خودم را با دیگران مقایسه میکنم و به آنها حسودی میکنم. دیگری حس خط و رفتن به گذشته است و در مواردی هم حس نقص و بیکفایتی میکنم. در داستان هدهد و سلیمان از دفتر اول بیت که از دفتر اول بیت 1202 شروع می شود، مولانا این مطلب را بیان می کند: وقتی فضا می آید چشم های روشن بسته می شود. در این داستان همه مرغان به خدمت سلیمان می رسند و هنر و دانش خود را به او عرضه می دارند. نوبت هدهد که می رسد می گوید: من وقتی در اوج آسمان هستم می توانم آب را در قعر زمین ببینم و رنگ آن را هم تشخیص دهم. زاغ که این را می شنود از حسادت به سلیمان می گوید: هدهد دارد لاف می زند. او اگر راست می گوید چرا تله را که در زیر مشتی خاک است نمی بیند و به دام می افتد؟ هدهد بر می گردد و به سلیمان می گوید: تو را خدا حرف این زاغ را باور مکن، این دشمن من است. و میگوید: زاغ کو حکم قضا را منکر است، گر هزاران عقل دارد کافر است. زاغ تمثیل همین من ذهنی است که حکم قضا را منکر است، برای اینکه دلایل عقلی و فکری دارد. اگر هزاران عقل و دانش دارد که از این جهان گرفته و از حرکت فکر میگیرد کافر است، یعنی زندگی را می پوشند و چیزی از آن بر نمی آورد. بعد هدهد می گوید: من ببینم دام را اندر هوا، گر نپوشد چشم عقلم را قضا. می گوید: من دام را می بینم در هوا، در صورتی که چشم عقل مرا قضا نپوشد. ولی قضا چشم عقل ما را موقعی می پوشد که ما با چشم زندگی نمی بینیم، به حرکت فکر به صورت عقل میچسبیم و در نتیجه از فرمان الهی در این لحظه و از کنفیکون آگاه نیستیم. چون قضا آید شود دانش به خواب، مه سیه گردد بگیرد آفتاب. وقتی قضا می آید دانش ما کار نمی کند، ذهن ما سیاه می شود و آفتاب زندگی هم می گیرد و ما نمی توانیم چیزی از زندگی بگیریم. از قضا این تعبیه کی نادر است، از قضا دان کو قضا را منکر است. میگوید این ترتیب دادن ها به وسیله قضا صورت میگیرد و نادر نیست، مرتب برای فرد و جمع اتفاق میافتد. هر کسی هم که قضا را منکر است آن هم از قضاست، پس ما منکر قضا نمیشویم.
خیلی خیلی خوب، علی عالی. یه ویدیو بکنید لطفا.
باشه شاید اینو من نمیدونم خبر دارین، شروع کردن چند دو سه تا ویدیو دانمارکی درست کردن. یک شرط راجع به بیوگرافی کوتاه بود از مولانا که گذاشتن توی کانال آقا نیما، اینا زحمت کشیدن. و این داستان رو هم البته به دانمارکی الان آماده کردم که انشالله اونم
آفرین زحمت میکشین. ممنونم. بله بفرمید.
این یک حالا یک از این همسایه های من هستش که اینجا دانمارکیه و کمک میکنه به من در ترجمه و اینها. خیلی آدم مهربانی هست، خانم مسنی هست. بعد ما داشتیم دیروز که بررسی میکردیم این رو، بعد یعنی چند بار من باشون چک کردم و اینا، بعد دیروز که من یه مقدار دیگه توضیح دادم براش، بعد ایشون گفت حالا من بعد از اینکه چند بار اینو خوندم حالا متوجه شدم که چی داره میگه. و این همون فرمایش شما، من داشت گفتم تازه ما هم که فارسی زبان هستیم باید چند بار بخونیم که بفهمیم چی به چیه.
آفرین.
ایشون هم اونو اقرار کرد که گفتم آره اینا مطالبش با یک بار خوندن و اینا جا نمیافته، باید چند بار تکرار بشه تا متوجه بشه.
آفرین. در ترجمه همین مولانا به زبانهای مختلف، همین آدمهای مسن که آدمهای معمولا باسوادی بودند، مثلا استاد دانشگاه بودند، استاد ادبیات بودند، استاد ادبیات زبان دانمارکی، یا حتی دبیر دبیرستان بودند، دبیر زبان، اینا خیلی میتونن کمک کنند، نه تنها به دانمارکی، در تمام زبانها. انگلیسی هم همینطور، شما یه غزل رو ترجمه میکنین به انگلیسی و معناشو با اونا میشینین یه ساعتی صحبت میکنین و اونا میگن مثلا به جای این کلمه اینو بذار، یا کل فرض کن بیتو عوض میکنند. یعنی شما ترجمه میکنید، اونا یه دفعه میان صاف و صوفش میکنن، واژه ها رو عوض میکنن، هم شما یاد میگیرین هم اونا یاد میگیرند، هم ترجمه عالی در میاد.
بله بله، چون یه سری اصطلاحات هستش که با ترجمه مستقیم جور در نمیاد، باید به قول شما باید اینو جور دیگه عوض بشه که قابل فهم بشه.
دست به اصطلاح استعداد یه استاد محلی به اصطلاح که اون زبان رو خوب بلده باید بهش بخوره، وگرنه ترجمه ناقص میشه. الان هم که دوستان ما در همین شما بگین دانمارک، یه دی میخوان به نروژی ترجمه کنند، یه دی به آلمانی، به فرانسوی، به مخصوصا انگلیسی که دیگه فراوونه، اینا باید با یه چی مشورت کنند همهشون. و اینجور آدم ها هستند معمولا در این به اصطلاح میره آدم تو این گروه های معنوی، یه دفعه یکی رو پیدا میکنه، ببینه خودش علاقمنده و اون زبان هم خوب بلده. بعضی ها هم حتی شاعر هستند، یعنی میتونن شعر بگن، در نتیجه میتونن این نوشته رو یه ذره هم آهنگین بکنند. خیلی کمک میکنن، خیلی کمک میتونن بکنند.
بله بله دقیقا.
ممنونم علی آقا. عالی عالی جانم، بفرمایید اگه چیزی میخواستیم بگیم بفرمایید.
نه عرضی ندارم، قربون شما.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
یه چیز دیگه بگم علی آقا. در اینستاگرام ما چند تا کانال دیگه اضافه کردیم، مثلا گذاشتیم، حالا الان اسمش کاملا یادم نیست، گنج و حضور مثلا فرانسه، فرانسوی، فرنچ، یا مثلا انگلیش، جرمن. اینا رو به اصطلاح کاتگوری گذاشتیم، ویدیوهای اون زبان رو میبریم اونجا. الان البته چند تا بیشتر نیست، ولی به تدریج زیاد شد. حالا یه چیش هم برای دانمارکی ما اضافه میکنیم اونجا، دانمارکی ها رو هم بذارین اونجا شما.
عالی میشه.
من خواهش میکنم، خداحافظی میکنم.
خوب میشه، چون مخاطب دانمارکی باید جایی باشه که بتونه فقط دانمارکی ها بتونن اونجا رو ببینن.
بله بله.
استفاده کن.
عالی. بله. ممنونم، خدا حافظ. خواهش. خدا حافظ. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، دینا هستم از کانادا.
بله دینا خانم، خوبین شما؟
قربون شما استاد، خیلی ممنونم استاد، خیلی واقعا ممنونم از شما، از همه دوستان که پیام دادن، خیلی پیام عالی هست.
بله بله.
و میخواستم واقعا از شما تشکر کنم استاد. واقعا این که فرمودین که بریم انشا بنویسیم، میخواستم یه تجربه بگم.
بفرمایید.
این که شما 24-5 سال فرمودین که ما این از روز اول فرمودین که این ابیات هست با تکرار در ما کار میکنه. حالا من خودم بیش از 10 ساله که واقعا افتخار شاگردی شما رو دارم گوش ندادم، تا اینکه همین 6-7 ماه گذشته که واقعا شما دیگه خیلی تاکید کردین، من شروع کردم این کار رو به واقعا با همیاری و همدلی شما استاد عزیزم و بقیه دوستان این کار رو انجام میدیم. و واقعا تأثیر شگفت انگیز تکرار ابیات رو تو زندگی خودم تجربه کردم و اینکه میبینم که این من ذهنیم چقدر مقاومت داره به همین کار که من اینو ادامه بدم، چون که واقعا کار میکنه. و اینکه در مورد این انشایی که از ما خواسته بودیم که بنویسیم استاد، من چون تو خیلی از برنامه ها شما از ما میخواین که ما بریم بنویسیم، از یعنی از هر شخصی، یعنی پیامتون به هر شخصی جدا هست. خود من همیشه شاید ترفند من ذهنی این بوده که گفتم که خب این الگوهای ذهنی که دیگران دارن تجربه میکنن همه اینا رو خب منم دارم، حالا دیگران می‌نویسن میخونن منم استفاده میکنم. ولی واقعا این که ما خودمون بریم و خودمون رو به حساب بیاریم، همون بیت که میگه جوهران باشد که با خود قائم است، یعنی واقعا خودمون رو یک جوهری بدونیم که روی پای خودمون وست هستیم، میریم مینویسیم و میبینیم که این نوشتن و این بازبینی خودمون و تأمل رو خودمون، اگرچه که همه این الگوها مشترک هست، چه آزادیایی برای ما به همراه داره. و دلیل و من واقعا متوجه شدم دلیل مقاومت من ذهنیم هم همینه که میدونه اگه من برم خودم رو کند و کاف کنم، رو خودم تعامل کنم، این الگوها رو شناسایی کنم، میبینم که این الگوها واقعا همون بیت غزل 400 که میگه هر حدیث تب را تو پرورش هایی بدش، شرح و تعبیلی بکن وادان که این بی‌حائل است. بی‌حائل بودن و بدون مانع بودنش رو متوجه میشیم و دیگه اون کارهای مخرب رو انجام نمیدیم. و شما واقعا این همه مصرانه، دلسوزانه، عاشقانه به تک تک ماهی بارها تکرار میکنید، انشا نوشتید، انشا نوشتید. خواستم تشکر کنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. این هم نباید خودمون رو ملامت کنیم، معمولا پیغام ها رو به موازات پیشرفتون میشنویم. بله، خیلی حرف ها رو ما میشنویم که نمیشنویم، توجه میکنی؟ نمیره یعنی، و ذهن اجازه نمیده جذب جانمون بشه، ولی به تدریج چه پیشرفت میکنیم از به لحاظ معنوی. هر چقدر ما بیشتر فضا رو باز بکنیم بیشتر پیشرفت میکنیم. درست مثل آب میمونه، نمیدونم شما آبیاری رو دیدین، آب یواش یواش میاد اون جاهای بلند رو در آغوش میگیره، ولی طول میکشه، باید آب بیاد جمع بشه جمع بشه تا به اون به اصطلاح نواحی بالا که حالت تپه داره در یه جای آبیاری میکنید اونا هم برن خیس بشن. در نتیجه خیلی چیزها رو ما نمیبینیم، واقعا نمیشنویم. بله راست میگی، من خیلی وقتی از بینندگان ما خواهش میکنم این ابیات رو تکرار کنن. البته باز هم عرض بکنم تکرار گروهی خوبه، ولی این تکرار گروهی نباید فقط تنها عمل ما باشه، ما باید خودمون تنها این ابیات رو تکرار کنیم، بعد تأمل کنیم، تکرار کنیم، تأمل. تأمل یعنی این که این بیت یه آینه است، منو نشون میده آیا من خودم رو میبینم. این جلوی این کار رو نباید هیچی بگیره. و دیو، من به شما میگم، دیو نباید خواندن گروهی رو به اصطلاح جایگزین کنه روی فردن روی خود کار کردن. شما باید فردن روی خودتون کار کنید، باید فرصت بدید. تا اگه تاکید بکنی به گروه اون کار اصلی از دستون میره. توجه میکنین بهترین شاید ستاپی که گفتیم یا بهترین ترکیبی که الان اینجا در گنج حضور وجود داره، گنج حضور رو میبینیم مردم دارن اجرا میکنن. الان شما دارین صحبت میکنین برنامه رو، ما به اصطلاح زیر تعلیمات مردم قرار میگیریم، پیغام های مردم قرار میگیریم. این یه منبع آگاهی مهمیه. در ضمن از شر منهای ذهنی هم در امانیم. خونه من نشستیم داریم گوش میکنیم، کسی دور برمون نیست که به لحاظ قرین روی ما اثر منفی بذاره. اگه خوشمون نیامد از یه پیغام، خب میگیم نمیخوام، اینو نمیخوام بشنوم یا قبول ندارم، حالا هرچی. ولی اینطوری نیست که یه گروه 50 نفری باشیم که مردم به لحاظ قرین چون نزدیک من هستن از دل به دل به اصطلاح اثر گذاشته میشه، زیر نفوذ قرین بد قرار بگیرن. توجه کنید، بد وقتی میگم تمام منهای ذهنی قرین منفی هستن، مضر هستن. هر قرین من ذهنی که اثر بد خودشو داره رو ما، بعدم تعریفش فقط یه دونه است، فضا رو میبنده، نمیذاره فضا باز بشه، مرکز و عدم نمیذاره بشه. دو راه هست فقط، مرکز عدم، مرکز خدا، مرکز جسم. قرین ها سعی میکنن مرکز رو جسم بکنند و ما از شر قرین های من ذهنی در امان هستیم وقتی تو گروه نیستیم. اما اگر گروه محدود باشه، ما ببینیم که بله 100 نفر 50 نفر هم رو خودشون کار میکنن، ما تشویق میشیم. و یا اگر اون گروه های عاشقانه هست، عاشقان روی ما تأثیر مثبت دارن، سازنده دارن، همینطور که ناظر جنس منظور رو ما تعیین میکنه. من ذهنی آدم ها رو من ذهنی میکنه، عاشقان کسایی که به زندگی به خدا زنده شدند آدم ها رو از جنس خدا میکنند، هر دو هست. پس در یک گروه محدود خودتون رو بذارین که شعرها رو تکرار کنید، بعد تنها رو خودتون کار کنید. درست مثل که یه مربی به کشتیگیر میگه خب اینا فنار من به تو یاد دادم، حالا برو زمین کشتی بگیر یا بپر استخر شنا کن. اگه تنها آدم خودش شنا نکنه چجوری شنا یاد میگیره؟ فقط گوش بده به مربی، خب چقدر گوش بده؟ خودش باید بپر استخر شنا کنه. شما هم تکی باید رو خودتون، اینها رو خودتون باید برای خودتون تکرار کنی، هیچی هست نیست. یکی هم به طور محدود در گروه، اگر گروه زیاد بشه ضرر زیادی داره که و میتونه فریب دیو باشه. شما کار فردی رو نذارین که نه فقط با گروه کار کنید. گروه مضرات زیادی داره که شاید بگم 20% فایده داره، 80% ممکنه ضرر داشته باشه. اونایی که گروه تشکیل میدن باید خیلی مواظب باشن، ممکنه دیو وارد بشه، حتی خودشون هم نتونن به این کار ادامه بدن. بسیار باید مواظب باشی اگر واقعا جدا روی خودت کار میکنی. خانم ببخشید شما اونجا هستیم، به جای شما من صحبت کردم.
بله استاد، خواهش میکنم. خیلی استاد استفاده میکنم. خیلی ممنونم استاد از این راهنمایی های ارزشمند. چشم استاد. واقعا همین انشایی هم که فرمودید بنویسیم، این یه همین هم دقیقا همین رو به من نشون داد که این خود من هستم، که حتی پیغام های دوستان هر چقدر که خوب باشن، من باید خودم رو به حساب بیارم و به تنهایی بشینم، خودم رو کند و کاف کنم، ایرادای خودم رو ببینم و آگاهانه ناظرشون باشم، نترسم و از همین قضا و کنفکان کمک بخوام. همین کار من فقط واقعا شناسایی همینا هست و اینم هر چقدر من گوش بدم کمک میکنه، ولی واقعا همون 20%، شاید به عنوان شما میفرمایید به عنوان یک مسکن باشه، اون بعد رو واقعا ریشه‌ای از بین نمیبره. اون همانیدگی رو من نمیتونم از خودم بندازم تا واقعا ازش آگاه نباشم، تا ندونم چطوری به من حمله میکنه، چطوری باعث بسته شدن فضا در من میشه.
آفرین. من نباید از ناموس، این ناموس بند مهمیه، از ناموس نباید بترسم، چون من میترسم یه عیبمو ببینم، فرار میکنن، مردم میترسن عیب خودشون رو خودشون ببینن و دائما در این کار هستن. نباید از ناموس ما بترسیم، بگیم این یه چیز توهمیه، این آبروی من که فکر میکنم آدم بی ایرادی هستم، ایراد هم داشته باشم جزئیه، بنابراین به هیچ وجه زیر بار این نمیخوام برم که یه ایراد بزرگ در خودم ببینم. من باید از این آگاه باشم که این پندار کمال و ناموسش دشمن منه. احتمال این وجود داره که من بترسم، حواسمو به خودم ندم، برم از مردم ایراد بگیرم. شما میبینین که حالا قضاوت نکنید، نگاه کن مردم از همه ایراد میگیرن غیر از خودشون، مثل اینکه خودشون بی ایراد هستن. این خنده‌دار مزهکه که یه نفر هزار تا ایراد داره، بعد یکی یکی، یعنی هر چی که از دیگران ایراد میگیره همه در خودش هست، اونا رو نمیبینه، اصلا مهم نیست براش، ولی مال مردم رو هی تکرار میکنه، هی انتقاد میکنه، حتی در تلویزیون، در سوشل میدیا اینا رو مینویسه. آخه چطور به خودش نمیگه که این ایرادها در منم هست؟ چرا؟ برای اینکه از ناموسش میترسه، وحشت داره. ما وحشت داریم ایرادمونو ببینیم و لحظه به لحظه خداوند ما رو امتحان میکنه، میگه ایرادتو ببین، ایرادتو ببین، و ما رفوزه میشیم، ایراد مردم رو میبینیم. توجه میکنین؟ و یکی هم واقعا از زخم ناموسی که مردم به ما میزنن باید مواظب باشیم که مهم نیست. بعضی ها زخم ناموس خوردند، مثلا یه کسی یه کار بدی کرده، ما باشون همانیده بودیم، فکر کردیم خودمون هستیم، همسر ما یه کار فرضون اشتباهی کرده، ویل نمی کنیم ما، به ناموس من زخم زدی. یعنی نه خودت به ناموس خودت زخم میزنی، نه میذاری دیگران زخم بزنن. نمیشه با همسر ما همانیده هستیم، 10 تا کار غلط کردن، تمام 10 تا کار غلطی ایشون محور گردش من شد الان در زندگی، از این میرم به اون یکی، از اون میرم به اون یکی، دیگه وقت برای خودم نمیمونه که اصلا. توجه میکنین؟ ما هول محورهای اشتباهات نزدیکانمون که باشون همانیده هستیم به خاطر زخم ناموسی که خوردیم، که این اصلا زخم توهمی بوده، میگردیم. توجه میکنی؟ آخه یکی اشتباه میکنه خودش میدونه، حالا همسر ما باشه، رفته یه کار غلطی کرده، خب اون اشتباه کرده، به من چه ربطی داره؟ ها الان پیدا میکنم چه ربط داره، برای من باش همانیده هستم، اینو امتداد خودم میدونم. نه، همسر من امتداد من نیست، بچه‌م هم نیست، هیچی هست نیست، کار غلطی کرد، اون اشتباه کرده، مردم هم بفهمم اون رفته اشتباه کرده، میخواست نکنه، به من چه ربطی داره؟ من مسئولم خودم اشتباه نکنم، درسته؟ پس اون اگه کار غلطی کرده به ناموس من زخم نمیتونه بزنه، مگر اینکه من بخوام بزنه. خب حالا آگاه شدین از قضیه پندار کمال و ناموس و من میدانم، درسته؟ پس خودمانو میسپاریم به زندگی، فضا را باز میکنیم، نمیذاریم از طریق ناموس و زخم ناموس بترسیم و حواسمون به خودمون نره. در این لحظه اتفاق میفته، اتفاق برای امتحان منه، اتفاق برای این نیست که من خدا رو امتحان میکنم، اتفاق برای اینه که خداوند منو امتحان میکنه، ببینه که من فضا رو باز میکنم، مرکزمو عدم کنم. کوچکترین اعتراض ذهنی من مرکز منو جسم میکنه، از امتحان رفوزه میشم، در نتیجه به خودم لطمه میزنم، میگم خداوند میزنه. شما همین که انشا مینویسین، یواش یواش از این چیزها آگاه میشین. هر کسی انشاشو با تمرکز روی خودش باید بنویسه، و یعنی که لیستش من میترسم، من حسودم، من به گذشته میرم، من نمیدونم حواسم میره به یکی دیگه، اینا رو دیگه لیست همه کردم. ما نه، شما یکی یکی باید در خودتون ببینید، ببینید که من دارم این کارو میکنم، و نترسید از زخم ناموس و کوچیک شدن خودتون، و اینکه بله من این همه ایراد دارم، اینا به هر حال ایرادها بگفت درون ما مثل دیگه، این ایرادها بالا خواهد آمد، نخواهی هم حالا خواهمد. برای اینکه مرکز ما مثل یه دیگه، خداوند مرتب از اون زیر میاره بالا، جوش میکنه میاره بالا که به تو ببینی، تو هم میزنی سرش برو پایین نمیخوام ببینم، خب میره بزرگتر میشه دوباره میاد بالا. همون اول ببین چه کوچیکه. ببخشید بفرمایید، شما هم بفرمایید صحبت کنید.
استاد اگه وقت تموم شده میتونم پیاممو جلسه های دیگه
نه بسید. نه پیاممتون رو ببخشید، من صحبت های من دیگه اضافه بود.
استاد واقعا صحبت های شما رو باید بشنویم.
خواهش میکنم
ببرمید. من با اجازتون یک مورد از اون مواردی رو که تو خودم شناسایی کردم رو امروز با دوستان به اشتراک
بفرمایید.
می شدی غافل ز اسرار قضا، زخم خوردی از سلحدار قضا. غزل شماره 178. یکی از عوامل بازدارندی که باعث ماندن من در من ذهنی می شود، استفاده از خطکش ذهن برای سنجش حضورم می باشد. متوجه شدم که من حضور را یک جای بی‌درد و با تجربه شادی لحظه به لحظه و در آینده‌ای موهومی تصور کردم. با اینکه متعهدانه روی خودم کار می کردم، ولی شاید هنوز در بیرون به دنبال نشانه های حضور و منتظر مژده‌ای از حضور برای خودم بودم. که کسی من گفت که امروز آن سند بعد نومیدی ز بیرون می رسد. گفت آری بعد من خواهد رسید. آن یکی خوش شد چون این مژده شنید. ولی آقای شهبازی، شما مثل همیشه این پیام بیدار کننده و امیدبخش را در برنامه 1027 به من دارید و مسیر را برایم روشن کردید که ما نباید انتظار شاد بودن مدام و در تمامی لحظات را داشته باشیم و حضور هم معنیش بی‌دردی و شادی مطلقی که ذهن پسندد نیست. این پیام شما بار سنگینی را از دوش من برداشت و همینطور این ابیات جناب مولانا که می‌فرماید دل انسان در کنترل زندگی است، نه کنترل من ذهنی و سبب سازی هایش، و ما فقط از قدرت فضاگشایی من در این لحظه استفاده می‌کنیم که در خدمت قضا و کنتکان باشیم. در حدیث آمد که دل همچون تری در بیابانی اسیر سرسری است. سرسر یعنی باد سخت. باد پر را هر طرف راند گزاف، گه چپ و گه راست با صد اختلاف. در حدیث دیگر این دلدان چنان، کاب جوشان ذاتش اندر قازخان. قازخان هم نیزی. دفتر سوم 1643. بنابراین این کار قضا هست که بر اساس قدرت و توانایی ما در این لحظه درد یا همانیدگی را در ما بالا می آورد و کار ما این است که به عنوان حضور ناظر این دردها را آگاهانه تجربه کنیم و جواب این که تا کی این دردها و همانیدگی‌ها در من بالا می آیند فقط می‌دانم است. این هم جز اسرار قضا است. آگاه شدم که تنها دسترسی من به قدرت فضاگشایی‌ام در این لحظه است و تنها کار من این است که به عنوان حضور ناظر با زندگی در حال یک بدوبستان دائمی باشم، چرا که تمام تغییر و تبدیلات در این لحظه در من صورت می‌گیرد، نه در آینده موهومی که ذهن به من مژده می‌دهد. پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. من که صلح هم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. من همی بینم جهان را پر نعیم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم. بانگ آبش میرسد در گوش من، مست میگردد ضمیر و هوش من. دفتر چهارم بیت 32-66. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا. آفرین آفرین. ممنونم.
برای موارد و انشاءالله بعدن.
بله بله. خیلی زحمت کشیدین. خدا حافظ.
خدا.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو، سلام استاد، خدا قوت.
سلام علیکم.
تیارا هستم، 14 ساله.
به به، ماشاءالله تیارا خانم، شما 14 ساله شد.
آفرین.
بله مبارک باشه، خواهش میکنم بفرمایید.
مرسی استاد. با اجازتون. او همی بیند سرای دوست را، آن که از نور اله، آن که از نور اله هستش سیا. سرای دو مثنوی دفتر ششم بیت 856. سرای دوست یعنی فضای یکتایی. کسی که با نور خدا می‌بیند هم فضای یکتایی و همین جهان را کامل می‌بیند، چون خاصیت بینایش را از خدا دریافت می‌کند. وقتی جهان را می‌بیند متوجه می‌شود که انرژی خدا در کجاها سرمایه گذاری شده است، کجا تفرقه ایجاد شده که او در تله افتاده. هیچ ارزشی برای کینه و رنجش و انتقام جویی قائل نیست، چون کسی که به خدا زنده شده قادر به دیدن مسیر برکت و انرژی زندگی است. می داند این انرژی از دیگر سو می آید. اگر کسی چیزی را نمی بیند و حس نمی کند، روی خودش کار می کند و تلاش نمی کند تا دیگران را تغییر بدهد. وانمود نمی کند شده است. دوری و تقلب ما را دچار هوشیاری قهر خدا می کند که به صلاح ما نیست. ما در این جهان فرصت زیادی نداریم. ما فکر می کنیم با برداشتن یک سری مهره در جهان بهتر دیده می شویم. من ذهنی برای اینکه دوست داشتنی شود نقشه های زیادی طرح کرده است. برای مثال این که ما ببینیم مردم چه چیزی را بیشتر دوست دارند و ما همان گونه شویم. اما این مهره ها اسباب بازی هستند و جواب نمی دهند. مؤمن آینتو به نور ره شدی، از خطا و سهو ایمن آمدی. مثنوی دفتر چهارم بیت 1855. وقتی که مؤمن حقیقی می شویم با نور خدا خواهیم دید و در این صورت از خطا ایمن می شویم و دیگر اشتباه نمی کنیم. در غیر این صورت به اشتباه خواهیم افتاد. مؤمنم ینظر به نور الله شده، هانهان بگریز از این آتش کده. مثنوی دفتر دوم بیت 2023. کسی که از ذهن خارج شده روی پای زندگی قائم است و با نور خدا می‌بیند، ارتعاشات عشقی صادر می‌کند و بر دیگران تأثیر می‌گذارد، چون نور از سمت دیگری می‌آید. در اینجا آتشی هست که منهای ذهنی را می‌سوزاند. پس معلوم می‌شود ما اگر بخواهیم از من ذهنی و دردهای آن خلاص بشویم، باید در آتشکده مولانا قرار بگیریم که بسیار نزدیک من است. بنابراین با عمل کردن به آموزش های جناب شهبازی و مولانا، منیت های ما یکی یکی می سوزند و درون آتشکده قرار می گیریم. برای تمام مشکلات ما راه حلی پیدا می کنیم و بسیار از عیب های خودمان را می اندازیم، کینه ها را می اندازیم و دیگر دردها را حمل نمی کنیم. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
ممنونم استاد.
حتما خواهرتون میخوان صحبت کنن، نه؟
بله استاد.
بله ممنونم، خواهش میکنم. خیلی ممنون، آفرین بر شما تیارا خانم. اون ویدیوتون هم دیدم که عالی بود.
بله استاد. استاد فقط نام متاسفانه میکروفون قطع شد، بعد باز دوباره گرفتم اصلاح کردم واسه تون فرستادم.
آفرین پس اون انا اضافه شد.
بله
آفرین بر شما، آفرین بر ما. هم در حیرتیم که تیارا خانم با 14 سال سن چجوری این همه چیز رو به روشنی میفهمند و چقدر هم زیبا بیان میکنند. آفرین بر شما.
مرسی استاد.
خواهش میکنم. بس لطف کنید بدیم به خواهرتون.
چشم استاد، با اجازتون. خدا نگهدار. قوت.
بله سلام. ممنونم. بفرمایید.
یک تا هستم 10 ساله.
آفرین. بفرمایید.
با اجازه شما. صفت خدای داری چه به سینه‌ای تراویی. کنعان تور سینا تو ز سینه ای و نمایی. صفت چراغ داری چه به خانه شب درایی. همه خانه نور گیرد چه فروغ روشنایی. صفت شراب داری تو به مجلسی که باشی. تو هزار شور فتنه فکنی ز خوشلقایی. چه طرف رمیده باشد چه هوس پریده باشد. چه گیاه و گل بروید چو تو خوش کنی سقایی. چه جهان فسرده باشد چه نشاد مرده باشد. چه جهان های دیگر که ز غیب برگشایی. ز تو هست این تقاضا به درون بیقراران. و اگر تیرگر را به صفا چه آشنایی. فلکی بگر خاکی شب روز گشته گردان. فلک از ما چه خواهی نه تو معدن زیایی. نفس سرشت ریزی نفسی تو خاک بیزی. نه غراز جوی آخر همه کان کیمیایی. مثل غراز جویم شب روز خاک بیزی. به چه خاک می پرستی نه تو قبله دعایی. چه عجب اگر گدایی به شهی عطا بجوید. عجب این که پادشاهی به گدا کند گدایی. به عجب ترین که آن شه به نیاز رفت چندان. که گدا غلط در افتد که مراز پادشاهی. فلک ها نه پادشاهی نه که خاک بنده توست. تو چرا به خدمت او شب روز در هوایی. شب روز در هوایی بخشو. فلک ها نه پادشاهی نه که خاک بنده توست. تو چرا به خدمت او شب روز در هوایی. فلکم جواب گوید که کسی توهی نپوید. که اگر تهی بپرد بودان به کهف بایی. سخنم خوب فرشته من اگر سخن نگویم. فلک گرست نگویم که بگو خوش چرایی. تو نه از فرشتگانی خورش ملک چدانی. چه کنی ترنگبین را تو حریف گرنایی. تو چه دانی این عبا را که ز مطبخ دماغ است. که خدا کند در آنجا شب روز کد خدایی. تبرید شمس دین را تو بگو که رو به ما کن. غلطم بگو که شمسا همه روی بی قفایی. استاد تمام شد.
آفرین بر شما، خیلی زیبا چه غزلی هم خوندیم ماشاءالله.
ممنون استاد.
خواهش
از
دوست
شما.
خواهش میکنم. مادرتون میخوان صحبت کنند؟
بله.
بس لطف کنید. خداحافظی میکنم با اتون. عالی عالی. خداحافظ.
ممنون.
سلام استاد. خدا
بله سلام. خواهش میکنم. خوبین؟
ممنونم استاد. شما خوب هستید؟
خواهش میکنم. بفرمایید. بله خوب.
من استاد، من چون غزل یکتا و متن تیارا طولانی بود متن آماده نکردم، گفتم وقت برنامه رو زیاد نگیرم استاد. بعد تشکر میکنم از شما استاد، شکر وجودتون.
خواهش
ممنون از شما، از مولانا ممنونم استاد. که با زبان و گفت و صد نمیشون نمیشه قدردانی کرد، ولی ممنونم از
شما. خواهش میکنم. شما که مادر دو تا دختر 10 ساله و 14 ساله هستین و باشون هم رفیق هستین، یه کمی توضیح بدیم به این مادران یا پدران که پدر مادرها سن و سال 10 و 8 و نمیدونم 6 و یا 14 رو دست کم نگیرند و این بچه ها به خوبی میفهمند و دیگه باید عینک دیدمون ما عوض کنیم، بگیم که نه تنها این بچه های ما در سطح ما هستن، اگه ما 40 سالمونه، 45 سالمونه، 35 سالمونه، بلکه شاید چندین برابرم بهتر از ما ممکنه بفهمن. درست میگم اینا رو؟
بله کاملا استاد درسته.
شما بفرمایید چه تجربه ای با تیارا و یکتا دارین؟
بله استاد، واقعا من به عنوان یک مادر هیچ وقت فکر نمی کردم یک مادر این همه درد داشته باشه و بخواد به بچه هاش این همه درد بده و اینکه بچه ها رو از جنس من ذهنی می دیدیم ما قبلا، فکر نمی کردیم بچه ها اینقدر نزدیکن، اینقدر سریع می گیرن، اینقدر واقعا اینا دارن ما را ارتقا میدن، نه ما اینکه مثلا روی اینا داریم کار میکنیم، واقعا اینا دارن روی ما کار میکنن، بچه ها سریع میگیرن، سریع فضاشون باز میشه، سریع از توی ذهن میپرن بیرون. بعد استاد بچه ها، من اول فکر میکردم مثلا بچه ها چون سنی سالی ندارن نمیفهمن، متوجه نیستن، ولی ما به عنوان بزرگتر میفهمیم اینا تجربه ندارن، اینا درد نکشیدن، نمیفهمن، ولی واقعا اینا به زندگی نزدیکتر بودن، بیشتر میفهمیدن، بیشتر درک میکنن، الان بیشتر میفهمن، درک میکنن تا ما.
آفرین. و چه مادر و پدر میتونه متواضع باشه و بیاره خودشو پایین و نه به عنوان من ذهنی، من 10 برابر 100 برابر بچه هم میدونم این نمیفهمه، و بتونه با بچهش واقعا دوست بشه، شوخی کنه، نمیدونم با هم باشند، گفتگو کنند، خیلی کارها، خیلی کارهای عشقی که در عالم من ذهنی اینها فراهم نیست، بلکه هم قدغنه. تحقیر بچه چیت نمیفهمه، این عینک رو باید در بیاریم بندازیم دور، با این همه آموزش مولانا که الان در دسترس مردمه. درسته؟
بله استاد.
عالی. چیزی دیگه میخوایم بگین؟
نه استاد، فقط ما پدر و مادرها چون بر اساس من ذهنی خودمون که داشتیم واقعا دید معکوس بین داشتیم که بچه همونا یه جور دیگه می دیدیم، واقعا اونا رو از جنس زندگی نمی دیدیم.
آره.
الان دیدمون که عوض بشه، واقعا می فهمیم که بچه ها چه فرشته ای هستن، چه گلی هستن،
چقدر شیرین هستن، چقدر فهمیده هستن. نه شیرین، فهمیده، دوست داشتنی، یه موجودی مثل جواهر که الان 6-7 سالشه، در اختیار من 10 سالشه، من میتونم باش بازی کنم، حرف بزنم، بیرم بیرون یه غذایی بخورم یا با هم غذا بخوریم. اینا همه چیزهاییست که نعمتهاییست که از دسترس من ذهنی خارج شده بود. الان مثلا میبینم در خانواده شما مثلا این فراهمه، خدا رو شکر، و در خیلی خانواده ها شاید فراهمه و اگر نیست میتونه باشه، پدر مادرها نظرشون رو عوض کنن با همین شعرهای مولانا. و حیرت انگیزه الان با این چیزی که ما در بچه ها میبینیم که چقدر دقیق و عمیق میفهمند این ابیات مولانا رو، بزرگان میفهمند. بزرگان میخوام با ذهنشون بفهمند، با من ذهنیشون، بر حسب من ذهنیشون حدس میزنن که اینطوری باید باشه، در حالی که مولانا رو با من ذهنی نمیشه فهمید. ولی بچه ها چون نزدیکن به اونجا، هنوز لایه به لایه، نه درد است نه همانیدگی، اصلا مطلبو که میگیرن مخصوصا به زبان اصیل، به زبان که به اصطلاح مادری فارسی، فورا میفهمن معنای چیزی دیگه از نه اون چیزی که کسی دیگه میگه با من ذهنی. بله ممنونم از شما. عالی عالی. خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما. ممنونم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا میده.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، آیدین هستم از کانادا، خوب هستین؟
بله آقای آیدین، خیلی ممنون، خیلی خوب. بله بفرمایید.
خدا بشه. تماس گرفتن که این انشاءو بخونم اگه
اجازه بدید. آفرین آفرین. بفرمایید. یه کمی یواش بخونید. بله که با بتونیم بفهمیم.
من با چه الگوهایی جلوی فضاگشایی ام را گرفتم؟ این سوال در قدم اول نشان می‌دهد که من خودم جلوی این کار را گرفتم. مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، سطر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. دفتر چهارم بیت 807. اگر چرخ وجود من از این گردش فرو ماند، بگرداند مرا آن کس که گردون را بگرداند. غزل 592. خودم هستم که به عنوان الست قدرت انتخاب و تصمیم گیری دارم و اشتباه انتخاب می کنم و مرتب آب حیات زندگی را هرز می دهم، که اگر به جای هرز رفتن در جادوی ذهن در خود اصلی هم انباشته شود، باعث فضاگشایی می شود. از چه چیزی این آب را هرز می دهد؟ گرنه نفس از اندرون راحت زدی، رهزنان را بر تو دستی کی بودی؟ دفتر سوم بیت 4064. وقتی روی دیگران تمرکز می کنم، تعداد زیادی اوصاف رسوا را زنجیروار از خود عبور می دهم. تمرکز از روی خودم برداشته می شود، پس دیگر ناظر نیستم و شروع به قضاوت می کنم. قضاوت با مقایسه و می دانم راه را برای مقاومت و پندار کمال و ناموس و سبب سازی های ذهنی باز می کنم. وقتی از توکل، تسلیم و رضا دور می شدم، فضا بسته می شود. گاهی با کنترل و سرزنش ذهنی در جهت باز کردن فضا به خود فشار می آورم. در نتیجه نه تنها فضا باز نمی شود، بلکه تنگتر هم می شود. هنگامی که از یاد می برم که از جنس الست هستم و چیزها، غیرها و سوها برایم مهم می شوند، خودم را پایین می کشم و از جنس آن چیزها می شوم. وقتی خودم را نشاندار می کنم، یگانگی خداوند را امتحان می کنم و به عنوان باشندهی جدا از او ابراز وجود می کنم. پس من حق انتخاب دارم. اختیار دارم که چه راهی را در پیش می گیرم. و هر راهی انتخاب می کنم، ولی عواقب و نتیجه هر کدام بسته به آن انتخاب هست. یا باید از ابتدا هوشیارانه در دام ذهن نیفتم که این با تمرکز روی خود و ناظر بودن امکان پذیر است، و یا در غیر این صورت باید انرژی زیادی صرف بیرون کشیدن از مرداب ذهن بکنم، مردابی که افتادن در آن بسیار ساده است ولی رهایی بسیار دشوار. وقتی در این مرداب گیر کرده ام، حتما به خودم و بقیه آسیب خواهم رساند. تعدادی ابیات مثنوی و دیوان شمس در این ارتباط میخونم. گفت نامت چیست؟ بگو بیدهان. گفت خروب است ای شاه جهان. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم، مکان ویران شود. دفتر چهارم از بیت 1376. گر طالب خری تو در این آخر جهان، خر می طلب مسیح از این سوی جوی نیست. غزل 459. نفس و شیطان خواست خود را پیش برد، وان عنایت قهر کشت و خورد و مرد. دفتر پنجم بیت 2919. آن که سوی نار شد بی مغز بود، مغز او پوسید از انکار قضا. آن که سوی یار شد مسعود بود، مغز جان بگزید و شد یار قضا. غزل 178. از چه فرق بزرگی بین این دو راه وجود دارد؟ یکی خروب است و ویرانی، یکی سازندگی است و آبادی. این شاد باطلی که گریزد ز باطلی، بر عشق حق به شخصت بی سمق و بی سریش. غزل 1268. بلکه اغلب رنجها را چاره هست، چون به جد جویی بیاید آن به دست. دفتر سوم بیت 2916. من چو میزان خدایم در جهان، وا نمایم هر سبک را از گران. دفتر دوم بیت 2091. منفذی داری به بحر آب گیر، ننگ دار از آب جستن از قدیر. دفتر پنجم بیت 1070. مؤمنی آخر در آ در صف رز، که تو را بر آسمان بوده است بس. بر امید راه بالا کن قیام، همچو شمعی پیش محراب غلام، عشق میبار و همی سوز از طلب، همچو شمع سربریده جمله شب. دفتر پنجم بیت 1727. تمام شد آقای شهبازی.
خیلی خیلی زیبا، آفرین آفرین. یه ویدیو درست کنین لطفا با این. خیلی خوب خیلی خوب، آفرین.
ممنونم شما.
دیگه کسی دیگه میخواد صحبت کنه یا
نه؟ دیگه امروز نه، خیلی ممنونم.
عالی، خداحافظی میکنم با تو.
ممنونم، سلامت.
خواهش میکنم، خداحافظ. خیلی زحمت میکشن دوستانمون. امیدوارم شما از این برنامه پیغامدهی مردم استفاده کنید. پیغام ها عالی هستن، عالی عالی، بی نظیر. هم شکر بکنیم هم استفاده کنیم. بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
مصطفی هستم.
بله آقا مصطفی، خوبی شما؟
خیلی ممنون. شما خوبی؟
خیلی خوب، بله. بفرمایید، خواهش میکنم.
یه متن اگر اجازه بدید.
بله بله.
توهم حضور.
بله بله، بفرمایید.
یکی از مواردی که جلوی فضاگشایی منو میگیره توهم حضوره. من فکر میکردم این توهم فقط اوایل برنامه داشتم، ولی هنوزم میبینم یک سری عوارضش تو من هست. کور چون شد گرم از نور قدم، از فرح گوید که من بینا شدم. سخت خوشمستی ولی ای بول حسن، پاره ای راه هست تا بینا شدن. کور کسیه که فعلا توی ذهنه و از طریق همایدگی ها میمینه، به خاطر همین کور شده. و نور قدم هم نور زندگیه. برنامه ای مثل گنج حضوره، یه شخص زنده به حضوره، اشعار مولاناه. این بیت به ما میگه که وقتی ابیات رو میخونیم گرم میشیم، حال من ذهنیمون خوب میشه، برای همین توهم میزنیم که من دیگه بینا شدم، من دیگه از طریق همانیدگی ها نمیبینم. همین دو سه ماه که برنامه رو دیدیم و گنج حضور گوش دادیم، فکر میکنیم دیگه کامله، برای اون کافی و بینا شدیم. ما با خوندن ابیات مولانا یا گوش دادن به برنامه گنج حضور حالمون خوب میشه، خوشمستی میکنیم، سطح هوشیارمون بالا میاد. ولی آیا میتونیم توی اون سطح باقی بمونیم؟ آیا میفهمیم هنوز راه مونده؟ میتونیم پندار کمال و ناموس رو کنار بذاریم و بگیم این نور و گرما از بزرگی مثل مولاناه و من باید مرتب از مولانا و گنج حضور کمک بگیرم؟ یا به توهم میمیریم که کاتب وحی رفت، میگیم این نور از خود ماست، میگیم من دیگه به گنج حضور احتیاج ندارم، خودم میرم بیتا رو میخونم، یا حتی میگیم من حتی به بیتا هم احتیاج ندارم، دیگه خودم بس شدم. هر جا که توهم زدیم که این نور از خود ماست، یا فکر کردیم چشمه زندگی شدیم، یا فکر کردیم به جایی رسیدیم، بعد از خودمون بپرسیم آیا من هنوز رنجش دارم؟ هنوز درد دارم؟ هنوز مسئله میسازم؟ هنوز دارم از این دنیا شیره میکشم؟ اگر جواب بله هست، یعنی من هنوز خودم چشمه نشدم، پس باید کار کردن روی خودم رو ادامه بدم. مصطفی فرمود که گبر انوخه، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود، گر تو ینبوع الهی بودی این چنین آب سیاه نکشوده ای. ینبوع یعنی چشمه. زندگی میگه مگه نمیگی نور از خودته؟ مگه نمیگی چشمه نور شدی و تبدیل شدی؟ پس تاریکی و سیاهی درونت چیه؟ چند تا بیت میخونیم حالمون خوب میشه، همین که بیت نمیخونیم یک مود سیاما رو میگیره. پس چی شد؟ چرا وقتی میدونی هنوز چشمه نشدی تکرار ابیاتو کنار میذاری؟ چرا نمیفهمی این گرما و نور از تکرار ابیاته، از برنامه گنج حضوره؟ من اوایل که برنامه رو گوش میدادم بعد 3 ماه فکر میکردم که به به، من دیگه به حضور رسیدم. یعنی فکر میکردم اگه دارم کاری رو انجام میدم از روی حضوره. فکر میکردم همین که ظاهرا آروم شدم کافیه برام، در صورتی که مرکز من جسم عرض زیاد کردن حمایدگی ها رو داشتم. فکر میکردم حالا که توی راه معنوی قرار گرفتم دیگه مسئول از حمله دیوم. مثلا من 2 سال پیش کار خودم رو به 2 شعبه گسترش دادم و فکر میکردم چون شروع کردم به گنج حضور گوش دادن دیگه برای خودم قولی شدم، و از پس هر کاری برمیاد. اما نمیفهمیدم این کارم از روی ذهنه. نمیفهمیدم این کارم برای زیاد کردن هماندگی هامه. و بعد کمتر از یک سال با ضرر مالی مجبور به تعطیلی شعبه جدیدم شدم. حرف همین خواهد که تو زاهد شوی. تا قرض بگذاری و شاهد شوی. زندگی میخواد ما از آوردن چیزها به مرکز پرهیز کنیم. اگر کاری میکنیم با قرض نباشه. ولی من به جای گنج و حضور تصویر ذهنی از گنج و حضور ساختم. پیش میکردم حالا که معنوی شدم دیگه هر کاری بکنم درست میشه. مثلا بدم فلان کسب و کار رو بزنم رونق میگیره. اما حتی با همون سرفسازی ذهنم هم نمیومدم حساب کنم این کاری که من میخوام راه اندازی کنم در این مکان باید چه معیارهایی رو بسنجم براش. اصلا کشش داره؟ آیا هزینه های من به سود تبدیل میشه؟ وقتی اطرافیانم به من توصیه میکردن که این کارو نکن، من میگفتم شما چیزی نمیفهمید. همین مثال میتونه یک عامل بازدارنده باشه که وقتی ما به ضرر میرسیم بگیم مولانا کار نمیکنه، گنج حضور کار نمیکنه. وقت من تموم شد.
ادامه بدین آقا مصطفی، خیلی پیغام جالبیه. ممنونم. همیشه البته پیغام های شما جالبه، آموزنده است.
مرسی از آموزش های شما.
خواهش میکنم.
حالا اگر اجازه بدین از عوارض های این
تعلق
حضور چند تا مورد که توی خود اگر چیزی میگم ما منظورم خود من هستم.
آفرین.
کافیه و جملم جور در نمی اومده. از عوارض توهم حضور اینه که من میگم حالا که دیگه گنج حضوری شدم و دالش مولانا رو دارم دیگه هر کاری بکنم حله. ما میگیم کار از سمت ما درسته دیگه، اونورم حتما اوکیه، ما بهتر از من دیگه کجا پیدا میشه. اما اصلا هیچ خبری از سمت خانواده عروس نیومده. خانه داماد پر آشوب و شر، قوم دختر را نبوده از این خبر. ولوله که کار نیمی راست شد، شرط هایی که ز سوی ماست شد. آن طرف آمد یکی پیغام نی، مرغی آمد این طرف زانبان نی. جناب مولانا مثالی میزنه از خانواده دامادی که سر و صدا را انداختن که نصف کار که از طرف ما بوده درست شده، حل شده. ما به شرط های خودمون عمل کردیم، یه با خانواده عروس وصلت کردیم، تمام شد رفت. اما خانواده عروس هیچ اطلاعی ندارن، نه پیغامی از سمتشون اومده به سمت دوماد، نه مرغی اومده. اما ما توی توهم خودمون کار رو درست شده میدونیم. بعدش هم میریم خودمون رو از یک ارتفاع پرت میکنیم پایین و میگم من نمیمیرم. ما میگیم من پر و بال حضور رو دارم، من با گنج حضورم، پس میپرم پایین، چیزی من نمیشه. گفت خود را اندر افکن هین زبان، اعتمادی کن به حفظ حق تمام. من ذهنی میگه تو دیگه معنوی هستی، گنج حضوری هستی، هر بیزینسی راه بندازی طلا میشه، به سرم خودتو پرت کن پایین، چیزیت نمیشه. اما زندگی قانون خودشو داره، میگه اگه بدون علم و دانش و تجربه یک کسب و کار راه بندازی ضرر میکنی، برشکست میشی. پس یکی دیگه از عوارض توهم حضور اینه که ما مسئله میسازیم ولی فکر میکنیم داریم سازندگی میکنیم. ما آشپزی میکنیم ولی آشو میسوزونیم و میگیم به به عجب غذایی پختن. فعل آتش را نمیدانی تو برد، گرد آتش با چنین دانش مگرد. مولانا میگه اگه نمیدونی چطور باید با آتش کار کنی دور باش، برد میسوزی. اگه هنوز علم و دانش اداره یک بیزینس رو نداری برو یاد بگیر، تا زمانی که یاد نگرفتی دور باش. نمیشه بگی من شعر میخونم و به حضور رسیدم پس کار حله. علم دیگ و آتش ار نبود تو را، از شرر نه دیگ ماند نه عبا. مولانا میگه برای مثال اگه علم و دانش آشپزی رو نداری آشو میسوزونی، دیگه غذایی نمیمونه. این توهم معنوی بودن تو سودی نداره، یعنی سرمایت میسوزه. برای خود و برای خودت و اطرافیانت کلی مسئله میسازی، کلی درد به بار میاری و خرابکاری به بار میاری. خیلی جالبه، ما از یک طرف حتی درست اداره کردن یک بیزینس تا سبب سازی ذهن و بلد نیستیم، ولی از اون طرف مسببو که زندگیه اونم عرض میکنیم. ای گرفتار سبب بیرون مپر، لیک عزل آن مسبب مسبب زن مبر. ای گرفتار سبب بیرون مپر، لیک عزل آن مسبب زن مبر. قسمتی از توهم حضور اینه که میگیم خب دیگه من گنج حضور گوش میدم، کارا همشون حل میشه. آقای شهبازی هم که گفته سبب‌سازی رو بندازین دور، پس منم کلا میندازمش دور. مثلا میگیم هر کاری راه بندازن میگیره، خدا خودش درست میکنه. میریم یک کسب و کاری راه میندازیم، سال بعدی باید با کلی ضرر جمعش کنیم. مولانا میگه یک کسی که از بچگی تا امروزت گرفتار سبب‌سازی بودی، حالا همین امروز که گنج حضور رو باش آشنا شدی، نمیخواد توهم حضور بزنی و همه سبب‌سازی‌ها رو بذاری کنار. خودت رو به کشتن میدی، سرمایه‌ت هم به باد میدی. ولی یاد بگیر که مسبب رو هم عزل نکنی. درست ذهنت برای امور مادی سبب‌سازی میکنه، ولی تو با فضاگشایی ببین زندگی چی میگه. بگذار عقل کل برات فکر کنه. بگذار اسرار قضا کار کنه که تو با عقل محدودت نمیتونی درکش کنی. لاف شیخی در جهان انداخته، خیشتن را با یزیدی ساخته. همز خود سالک شده، واصل شده، محوری وا کرده در دعوی کرده. از موارد دیگه اینه که فکر میکنیم وقت دکان و محل باز کردنه. من هنوز به جایی نرسیدم، ولی ادعا میکنم من وضع شدم، من بایزیدم. بیاییم به شما هم مولانا یاد بدم. ما هنوز خودمون یک پیغام از طرف زندگی نگرفتیم، هنوز از اون طرف یه پیغامی نیومده، یه مرغی نیومده، ولی دکان باز میکنیم که مردم پیغام بدیم. آرزوی بعدی حبروسنی کردن دیگرانه. ما فکر میکنیم به یک جای خوبی رسیدیم. در گلوی و در چهی ای قلطبان، دست ها دارسته بال دیگران. چون به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. مولانا میگه ای بی غیرت، ما هنوز خود تای چا هستی. حالا ادعا میکنی من به جایی رسیدم، باید بقیارم بکشم دنبال خودم. تو به جایی نرسیدی، تو توی توهم گم شدی، یه باغ توهمی ساختی. از عوارض بعدی اینه که من میگم اینقدر قوی شدم و قلدر شدم که دیگه قرین روی من هیچ اثری نداره. من خودم رو توی یه مقطعی فکر میکردم که خیلی قوی شدم و قرین رو من نمیتونه اثر بزنه، برای همین به راحتی از کار کردن روی خودم باز موندم. مولانا میگه همنشینی با منهای ذهنی مثل طوفانه. هر ولی را نوح و کشتیبان شناس، صحبت این خلق را طوفان شناس. ببخشید آقای شهبازی طولانی شد.
خواهش میکنم. عالی عالی آقا مصطفی، ممنونم. کسی دیگه که نمیخواد صحبت کنه که دیگه؟
نه ممنون.
خواهش میکنم. عالی، خدا حافظ.
خدا حافظ.
بفرمایید.
آقا سلام، پارسا هستم. آقای شهبازی عزیز
خواهش میکنم. آقای دکتر پارسا شما خوبین؟
خیلی ممنون. شما چطورین قربان؟ خسته نباشین، خدا قوت.
خیلی ممنون. شما دوباره با اسپیکر صحبت میکنید؟
خیلی معذرت میخوام، من اینجا درگیر بودم.
بله. اب نداره.
بله، درباره انشایی که فرموده بودید.
آفرین.
بله، چند موردی رو که کامونوان بکنم. حتی باید متوجه بشیم که اینایی که من میگم باید چیزاییست که باید اجازه بدیم خدا ما رو آزاد بکنه.
بله.
در این مورد حالا من یعنی چند مورد کوتاهی رو، البته عزیزان انقدر همه عالی صحبت کردن، ولی چیزاییست که همجور شما فرمودید برای من اینا خوره مهمه، چون خودم فقط نگاه میکنم و رو من اینا باید بالا بیاد، یعنی رو اینا بیشتر باید کار بکنم. ما در الاصل با زندگی عهدی بستیم، ولی بعد از این که به این جهان اومدیم با همانگی ها، با چیزها و انسان ها، این عهد رو فراموش کردیم. به جای انداختن من ذهنی بعد از 11 سالگی رفتیم و مرتبی من زیره تقویت کردیم که به یه خروب تبدیل شد. در این لحظه که تنها زمانیه که حقیقت داره، ما به زندگی وصل هستیم و میتونیم اون عهدنامه رو که خیلی وقت پیش اون بله که گفتیم رو دوباره تجدید کنیم. یعنی واقعا هر لحظه ما میتونیم این کارو بکنیم. ولی انقدر این ذهن قویه که ما رو میکشونه به طرف دیگه. چند موردی که به نظر من حائز اهمیته، حالا این چند مورد رو من عنوان میکنم. اولی سعی میکنم همش خاموشش بکنم. نزدیکترین فرم منم به زندگی همین خاموشی ذهنه، نه اینکه فقط دهنم رو ببندم، بلکه سعی کنم افکار و این ذهنیت و این منیت و این رو خاموشش بکنم. دم نزنم زان که دم من سکست، نوبت خاموشی و ستاری است. دیوان شمس 512. انستو بپریز تا بر جان تو آید از جانان جزای انستو. دفتر سوم 27-26. خاموش که گفت نیز هستیست، باش از پی انستوش الکن. دیوان شمس 19-34. مورد دوم، روی خودم تمرکز میکنم و هیچ کس دیگه، یعنی فقط نور افکن فقط روی خودمه. اگر روی کسی تمرکز کنم میرم توی ذهن و محبوس میمونم. تا کنی مرقه راهب رو سنی، خیش را بدخو خالی میکنی. دفتر پنجم 31-96. دیده بر دیگران نوه گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. دفتر دوم 479. چراغ خودم رو همیشه روشن میکنم و حواسم فقط به خودمه. تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من چه آید، تو یکی نیی هزاری، تو چراغ خود بیافروز. دیوان شمس 11-97. سوم، گذشته آینده رو باید فراموش کنم. گذشته آینده در ذهن فقط وجود داره، فقط این لحظه حقیقت داره. بر گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن هواست. دفتر چهارم 22-44. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو رست مشکل حل شود. دفتر دوم 177. زان حالها بگو که هنوز آن نیامده است، چون خوی صوفیان نبود ذکر مامزا. دیوان شمس 198. چهارم، مشاهدگر افکار خودم هستم و این افکار رو اصلا جدی نمیگیرم. از سینه پاک کردم افکار فلسفی را، در دیده جای کردم اشکال یوسفی را. دیوان شمس 187. چون مقلب حق بود افسار را، که بگرداند دل و افکار را. دفتر ششم 36-94. پنجم، پرهیز میکنم از قضاوت، ملامت، تنفر، حسادت، توقع، خودخواهی، حس، سوشال میدیا، اخبار، غیبت و غیره. دلا تو اندر این شادی، ز سرو آموز آزادی، که تا از جرم و از توبه بپرهیزم مستانه. دیوان شمس 22-92. کور را پرهیز نبود از قذر، قذر یعنی کثیفی آلودگی، چشم باشد اصل پرهیز و حذر. دفتر سوم 20-89. ششم، قرین ما با کی یا با چی قرینیم؟ حواس ما کجاست؟ حواس ما نباید اصلا پرت باشه، چشم ما باید مازاق باشه. زان محمد شافع هر داغ بود، که زجز شه چشم او مازاق بود. دفتر ششم 28-61. حالا یه تحقیق جالبی دانشمندان کردن راجع به قرین، که فکر کنم جالبه. دانشمندان متوجه شدن که اگر ما در فاصله 7 متری یک انسان با عمل کرده بالا، یعنی های پرفورمر، کیا هستن های پرفورمر ها؟ کسایی هستن که به اهدافشون میرسن و اشخاص کارشون خیلی با کیفیت بالاست. ما اگر 7 متری همچین آدمای قرار بگیریم، عمل کرده ما 15% افزایش پیدا میکنه. ولی اگر ما در 7 متری یک انسان رو با عمل کرده پایین، لو پرفورمر قرار بگیریم، عمل کرده ما 30% کاهش پیدا میکنه. یعنی این احساسات منفی مصری تر هستند. این افراد با عمل کرده پایین چه خصوصیاتی دارن؟ اینا احساس ترس، استراب، نگرانی، خستگی، اعتماد به نفس پایین دارن. پس ما متوجه میشیم که پس باید خیلی مواظب باشیم که با کی و چی قرین هستیم. بیار آن که قرین را سوی قرین کشدا، فرشته را ز فلک جانب زمین کشدا. دیوان شمس 228. با خار بودی هم نشین، چون عقل با جانی قرین. بر آسمان رو از زمین، منزل به منزل تا لقا. دیوان شمس 13. هفتم، مراقبه کردن اشعار طلایی مولانا خیلی مهمه. تکرار ابیات روزانه، تا وقت پیدا میکنم این شعرها رو تکرار بکنم. مکرر بنگران سو چشم میمال که جان را مدرسه و تکرار این است. دیوان شمس 342. مدرسه عشق و مدرس ذوالجلال، ما چه طالب علم و این تکرار ماست. دیوان شمس 429. نکته بعدی سزاگشایی میکنم، خیلی مهمه. اطراف اتفاق و اشخاص یکی از مهمترین کاره که باید مرتب انجام بدم. یه نکته جالبی رو که آی دکتر که فوت کردن، ایشون قرن بیستم، ایشون روانکاو بودن، خیلی روانکاو معروفی هم بودن، به نام دکتر ویکتور فرانکل که ایشون بنیانگذار لوگوتراپی هستن. چون اسیر جنگ بودن در جنگ جهانی دوم، سالهای سال تو زندانهای آلمانهای نازی سپری کردن زندانیشون رو. یه تعریف خیلی جالب از فضاگوشایی دارن که گفتن با عزیزان با همه به اشتراک بذارن. ایشون میگن بین محرک کوت بین محرک و پاسخ یک فضایی وجود داره، در این فضا قدرت و نیروی ما وجود داره، در این پاسخ ما رشد و آزادی ما وجود داره. و خیلی به نظر من خیلی حرف عمیقی زدن. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود. حافظ، غزل 220. و از درونشان عالمی بی‌منتها در میان خرگهی چندین فضا. مثنوی دفتر ششم 35-10. و چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. حافظ، غزل 332. خیلی ممنون آقای شهبازی،
خیلی زیبا،
ممنون،
عالی، ممنونم، خداحافظی میکنم با تو.
خیلی ممنون، قربان شما، ممنونم، خدا نگهدار، قربان شما.
بله بفرمایید.
سلام استاد عزیزم، جناب شهبازی بزرگ.
سلام، خواهش میکنم.
سفترم از تهران مزاحمت میشم. قربونت.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
ممنونم از تمام زحماتی که میکشین. خدمتت عرض بشه، من میخوام یه ذره از درونیاتم بگم، شاید مایوس کننده باشه برای بعضی ها، شاید نمیدونم، ولی انگار بهترین جایی که من پاسخ میگیرم اینه که با شما و با مولانا و با دوستان صحبت کنم، آنچه که در درونم میگذره.
بله.
چند وقتیه کلن انگار خدای من ذهنی از من رفته، هیچ چیزی به اسم خدا زندگی، حالا امروز جنابانی در رابطه با توکل و سایر چیزایی که میشه من شنیدم سالها، ولی امروز کلن غریبه است اینا برای من، یعنی انگار غریبه شدم، یعنی هیچ خدایی وجود نداره برای من.
بله.
انگار شکسته همه چی، یعنی تمام اون باورها، تمام اون صحبت هایی که بوده از گذشته که خدا اینجوریه اونجوری، اصلا همه
قطع شد. خیلی خوب، بفرمایید.
خوش خدمتون. سلام جناب شهبازی، آجا هستم، از تورنتو کانادا زنگ میزنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
یه مقدار استرس دارم چون دفعه قبلی چند بار اشتباه و جا به جا خوندم، مطمئن نبودم که این دفعه بخوام همه درست بخونم، ولی خب با این همه چی میگن سینه سفر کردیم و اومدیم جلو که بگیم.
بفرمایید.
خواهش میکنم، دفعه قبل از اوصاف به حساب رسوا صحبت کرده بودم، این دفعه از اوصاف شمس الدین هستش. از شروع میکنم با غزل شماره 400. چون نظر کردی همه اوصاف خوب اندر دل است، بین همه اوصاف رسوا مدنش آب و گل است. که اوصاف شمس الدین شامل اینها میشه: خاموشی، انستو بپذیر تو بر جان تو، آید از جانان جزای انستو. آینه، من از عدم زادم تو را، بر تخت بنشادم تو را، آینه ای دادم تو را، باشد که با ما خو کنی. حیرانی، زیرکی به فروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. تعلل، وین تعلل بهد ترکش دافه صد علت است، چون بشد علت ستو پس نقل منزل منزل است. تا اینجا درست بود جناب شهبازی؟
بله بله. ببخشید شما. خب علت این که بعضی موقع من اصلاح میکنم، خب الان دیگه مردم میشنون، بعضی موقع بیتو مینویسن، وقتی اشتباه تلفظ بشه اشتباه هم یاد میگیرن و این مسئولیت الان دیگه به عهده ما گذاشته شده که تا اونجا که مقدوره ابیات مولانا رو درست بخونیم.
اتفاقا تمرین خوبی بود برای من جناب شهبازی. من 4-5 بار اینها رو خوندم، تو کتاب نگاه کردم و گفتم که امیدوارم دیگه این دفعه غلطی نداشته باشم مثل بچه های دبستانی.
خواهش میکنم، بفرمایید، ادامه بدید.
نمیدانم چون ملایک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علم تنا.
آره اینجاش اشتباه بود، چون ملایک گوی گو لا علم لنا،
گو نات گوی. بله
دارد. نه نه، لا علم لنا را اشتباه خوندید.
آها، لا علم لنا.
اوکی، لا لا علم لنا،
لا علم لنا. بله درست فرمایید. صبر، صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچون صبر آدم ندید. تسلیم، جز تفکر، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. توکل، نیست کسی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. رضا، جز که تسلیم و رضا کوچاری، در کف شیر نر خونخاری. شکر، شکر نعمت خوشتر از نعمت بود، شکر باره که سوی نعمت رود. اینا همه اوصاف شمس الدین هست. تعظیم خدا، کی تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خار و خاکی داشتن.
بله.
ترازو، زرزهی که جهت تو افسون بود، در ترازوی خدا موزون بود. کوثر، هر دوزخی که سوخت و در این عشق افتاد، در کوثر افتاد که عشق تو کوثر است. چند تای دیگه، امیدواری نیستم امیدوار از هیچ سو، وان کرم میگویدم لا ترسو. اطفه خستر بهر مادسات، که بگویید از طریق انبساط. قرین، گفت دوشه ای تو قرین و یار من، هیچ مباش یک نفس غایب از این کنار من. نمیدونم وقتم تا چه اندازه هست، ولی میتونم ادامه بدم، میتونم بقیه رو دفعه بعد بگم.
حالا دوست تا هم ادامه بدیم، وقت انگار داریم.
بله. بله. توبه، توبه کن مردان سراور به ره، که فمن یعمل مثقال یره.
که فمن یعمل به مثقال
به مسخال یره.
خیلی خوب.
بعد حق، حق همی خواهد که تو زاهد شوی، تا غرض بگذاری و شاهد شوی. سنع، عاشق سنع خدا با فر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. طرب، یا در آخر زمان کرد طرب سازی، باطن او جد جد ظاهر او بازی. کاش اول کار عارف است، که اون احوال است، چشم او بر کاشت های اول است.
نه یه بار دیگه بخونید.
بله، کاشت اول کار عارف است، که او نه احوال است.
احوله خانم.
احوال. بله.
کو
نه احوال است.
نه احول است. بله چشم بله. او بر بخونید
کاشتای اول است. بله کاشت عارف است.
کاشت نیست چشته. چشته های اول است. چشتم این کاشت. و یه بار دیگه شعر بیتو بخونید.
کار عارف است که او نه احول است چشم
نه
او
نه کار اجازه بدید نه کار عارف راست. کار عارف راست کونه احول است.
بله.
چشم او بر چشته های اول است. بخونید یا دوباره بخونید.
کار عارف
نه
کار عارف است.
نه کار عارف است نیست. یعنی کار عارفه. کاری اون کار که مال عارفه. چرا؟ بله. چشمش به چشته های اوله. کار عارف راست.
راست. بله.
عارف راست.
بله.
راست نیست. یعنی کار مال عارفه.
کار عارف راست. کو نه احول است. چشم او بر چشته های اول است.
آفرین. چشم او بر چشته های اول است. خیلی خوب. اجازه میدین دیگه به همینجا بسنده کنیم. بعدن بقیه رو بدن.
بعد خواهش میکنم. این برند من بگم خیش را صافی کن از اوصاف خیش تا ببینی ذات پاکه. ممنونم.
خیلی ممنون از برندتون خانم. برندتون خیلی شیک بود. ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
خدا حافظ.
با همین اشعار اوصاف رسوا و اوصاف شمس الدین از من اینو انتخاب کردم.
ممنونم. خواهش میکنم. عالی. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی. خوب هستین؟ ریحان هستم از استرالیا زنگ میزنم.
بله ریحان خانم خوب. شما چطورین؟
خدا رضا مرتب شد. مرسی. ممنون.
برخواهش میکنم.
آقای با اجازه متنی آماده کردم. با اجازتون به اشتراک میزنم.
عالی. یک کمی بلندتر میتونید صحبت کنید؟
بله بله. الان خوبه؟
بله بله خوب.
الان آقای شهبازی شما در برنامه 1027 گفتید اگر شما با سبب سازی فکر میکنید و گمان میکنید که این معادل فکر قضا است بدانید که شما دارید خداوند را امتحان میکنید و تبدیل به خراب کننده زندگی خودتان شده اید. گفتید از خودتان سوال بپرسید آیا من خراب کننده زندگی خودم هستم؟ چجوری به خودم لطمه میزنم؟ یکی از سبب سازی های رایج در من این است که با عقل جزوی و می دانمم رفتار دیگران را نسبت به خودم قضاوت می کنم و در نتیجه در من ذهنی از آنها انتظار دارم. با برداشتن تمرکز از روی خودم رابطه‌ام با مردم، با خانواده، با بدنم و حتی در کارهایم خراب می شود. یکی از مهمترین دلایلی که تمرکزم از روی خودم برداشته می شود، باور و دوست نداشتن خودم است. باور نداشتن این که من امتداد زندگی هستم و او عاشق من هست و من را تنها بدون همانیدگی ها، درد ها و ترس هایم می خواهد. من با مرکز عدم برای خودم کافی هستم و هیچ احتیاجی به قرض کردن ارزش و درد از این جهان ندارم. باید ایمان بیاورم من هیچ احتیاجی به دیده شدن، تایید و توجه از دیگران در بیرون ندارم. منظور من تنها بی‌نیازی از بیرون و زنده شدن به اصل خودم باید باشد. با برداشتن تمرکز روی خودم امتحانات زندگی شروع می شود. فکر پشت فکر، قضاوت و مقاومت در برابر اتفاق آن لحظه بالا می آید. به جای فضاگشایی کردن و خالی نگه داشتن مرکزم، اجازه می دهم من ذهنی هم کنترل اوضاع را دستش بگیرد و او هم سریع دانه های شهوتی را به مرکزم می آورد. شما گفتید این دانه های شهوتی نیروی جاذبه دارند. وقتی یک دانه شهوتی را می گذاریم مرکزمان جذب دانه های شهوتی دیگر می شود و دائما انرژی زنده زندگیمان را تلف می کنیم. گفتید اگر در چنین شرایطی افتادید تونتون تسلیم شوید، فضا را باز کنید و مانند فرشتگان بگویید ما را دانشی نیست جز آنچه به ما آموختی و از خداوند بخواهیم که ما را از این گمانهای بدی که می کنیم از این دانه های شهوتی وابدارد. وسوسه این امتحان چون آمدد بخت بد آن کامد و گردن زادد. چون چنین وسواس دیدی زود زود با
با خدا گرد و در و اندر سجود، سجدگه را تر کن از عشق روان، که خدا تو با رهانم زین گمان. مثنوی دفتر چهارم از بیت 384. آن زمان که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو پرخروب شد. مثنوی دفتر چهارم بیت 382. ببخشید من فکر کنم آدرس این بیت رو اشتباه نوشتم، نظرت میخوام. یکی از اثرات دوست نداشتن خودم این است که وقتی خودم را دوست ندارم، دیگران را هم دوست نخواهم داشت. زمانی که خودم را امتداد زندگی نمی‌بینم، دیگران را هم امتداد زندگی نخواهم دید. این موضوع باعث بالا آوردن قضاوت، مقاومت، حسادت، تنفر، خشم، ناراحتی، از همه مهمتر انتظار از دیگران می شود. در این صورت است که من از اصل خودم دور شده و تبدیل به یک خروب در پخش کن می شوم. گفت نامت چیست؟ برگو بیدهان. گفت خروب است ای شاه جهان. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم مکان ویران شود. من که خروبم خراب منزلم، خادم بنیاد این آب و گلم. مثنوی دفتر چهارم از بیت 1376. خیلی ممنون آقای شهبازی، من خیلی تمام شد. مرسی از وقتی که به من دادی.
وقتون تمام شد یا پیغامم تمام شد؟
نه پیغامم تمام شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا، ممنونم، عالی بود، عالی. پس شما الان دیگه حواستون رو خودتونه، انتظار از دیگران ندارین، درسته؟
انشاءالله بله، تمام تلاش میکنم.
آره، انتظار داشتن یا توقع داشتن از دیگران مخصوصا برای آدم جوان بسیار بسیار خطرناک. همه کارهاتون رو خودتون انجام بدین و مسئولیتش رو باید به عهده بگیرین. خواهین دید که در مدت بسیار کمی میفتین جلو، همه کارها پیش میره. بیشتر اوقات توقع داشتن که دیگران انجام بدن ما را کند میکنه و عنود میکنه، رنجیده میکنه و به علاوه از کار میاندازه. چون ما وقتی کار میکنیم دستمون تند میشه، تونتون کارها رو انجام میدیم، بعد موقع منتظر میشیم یکی یه کاری برای ما انجام بده، اون نمیده، هی منتظر بشیم. خب برو خودت انجام بده، برو خود هر کاری که میخواییم که انجام بشه خودتون انجام بدین و هر چی میخواهین هم در زندگی خودتون به دست بیارین. از کسی توقع نداشته باشین به شما بده. و این تله بزرگی است که مردم میفتند، که مردم میفتند مخصوصا میبینین که در جوانها من وای میستم هیچی یاد نمیگیرم تا یه فرض کن کسی بیاد با من ازدواج کنه، من خوشبخت کنه و اون چیزهایی که میخوام به من بده. همچه آدمی نمیاد، بیادم نمیده و شما دارین زیر بنای بدبختی خودتون رو دارین میریزین روز به روز. خب خود یاد بگیر به دست بیار، زن مرد هیچ فرق نمی کنه. ممنونم ریحان خانم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، خداحافظی میکنم با تو.
قربان شما، خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو، سلام استاد.
بله سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت، پروین هستم از اصفهان.
بله پروین خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید من چند تا از این مهمترین موانع فضاگشایی در خودم کوتاهه.
آفرین. بله بله، ما مگه گفتیم نخونه خانم؟ شما هرچی میخواییم بخونیم.
ممنون. میشدی غافل ز احوال قضا، زخم خوردی از سلحدار قضا. میشدی غافل با تکیه و عقل جزئی خود، با میدانم، با سبب سازی و امتحان خداوند، با خاموش نبودن در محضر او و بیادبی. میشدی غافل بدون توجه به راز خلقت، با بی صبری سیر در گذشته و آینده. میشدی غافل با توقع و انتظار،
گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی ز کس چیزی نخواه. زخم خوردی از سلحدار قضا. قضاوت این چالش آرزو و خسارتی است که مانع فضاگشایی است. زخم خورده به دنبال علت هستم، دنبال مقصر تا خود را تبرئه کنم. یکی لحظه به نصفر ای برادر، چه باشد از برای آزمون را؟ صد فرمودید حتی یک رنجش کوچک از آثار زخم است که مانع فضاگشایی و شاهد شدن ما.
بله.
تلاش برای حفظ ناموس و حیثیت مصنوعی من ذهنی، در حالی که بی ارزشترین و بی حیثیت ترین چیز در کائنات هست.
آفرین.
فضاگشایی برای من ذهنی مثل مرگ است. من ذهنی لطف را در قالب قهر به دست آوردن را در از دست دادن نمی بیند. و استاد این معکوس بینی و با فکر و استدلال فضاگشایی کردن مهمترین مانع فضاگشایی است در من. و چون با شکست مواجه می شوم، مانع بعدی ناامیدی سر راهم است. با وجود تمام ابیات در مورد ناامیدی، مثلا بیت چو پاوا پس کشد یک روز از دوست، خطر باشد که عمری دست خواهد، من ذهنی تفسیر می کنه که به سوها رفتی، منقبض شدی، جدا شدی و نتیجه اون عمری پشیمانی. یعنی این بیتو میگه خب عمری دست خواهد دیگه، یعنی تموم شد. علتش هم اینه که با فضاگشایی با فکر انجام میدم. اینو من این هفته پیدا کردم.
آفرین آفرین. بله اون این چی میگین واقعا بی ارزش ترین چیز در کائنات این من ذهنی واقعا همینطوره. ناموسش مخصوصا که اصلا هیچ ارزشی نداره. در اون بیت هم میگه که حس تو از حس خر کمتر بوده است. اون بیت ها رو حفظین که از چیز شروع میشه. گرچه دوری دور می جنبان تو دوم حیث ما کنتم فولو وجهکم. بله چون خری در گل فتد
از گام تیز،
دم به دم جنبد
برای
عزم خیز، جای را هموار نکند
بهر باش،
داند او که نیست آن جای معاش. بله حالا این چند بیت رو دوباره بخونید روان.
حس تو از حس خر کمتر بوده است،
چه دل تو زین وحلها بر نجست. حس همین میگفتین، حس تو مولانا میگه حس ما یعنی حس من ذهنی ما از حس حیوان در این مورد خر کمتره، تشخیصش کمتره. برای اینکه اگر خری در گل بیفته از اینکه تون میره و اشتباه میکنه، لحظه به لحظه می جنبه حرکت میکنه تا از گل بیاد بیرون و خر نمیاد که جا را درست کنه و بگه اینجا جای زندگیه. میدونه که اینجا جای ماندن و زندگی نیست. خر باید از گل بیاد بیرون. اما ما به عنوان الست در خر در گل همانیدگی افتادیم. حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو زین وحل ها بر نجست. که دل شما از این گل های همانیدگی تا حالا تکونی نخورده به جه. برای همین میگه حیث گرچه دوری دور می جنبان تو دم، حیث ما کنتم فولو وجهکم. گرچه که دور هستی، دور دور تو ذهن هستی، کلی درد داری، ولی هرچی میتونی فضا رو باز کن و دم تو یعنی ذهن تو بر حسب عدم تکون بده. هی تکون حس آشناییت با من بده. خداوند میگه و تو حق نداری به چیز دیگه ای غیر از من نگاه کنی. بقیهش رو بخونید خانم. حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو چه دل تو زین وحل ها بر نجست. در وحل تعویل
رخصت میکنی،
چون نمیخواهی از آن دل برکنی چون نمیخوای از آن دل برکنی. بله چین روا باشد مرا، اینطوری شروع میشه، چین روا باشد مرا، من عاجزم یا من مسترم، چین روا باشد مرا من مسترم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. بخونید. قطع شد. چین قطع شدن. بله ما میگیم این رواست، برای که من اضطرار دارم. ما باید تو این گیل همانیدگی ها و دردها بمونیم. چاره ای ندارم. نه چاره داری. چین روا باشد مرا من مسترم، اصلا مستر نیستیم. حق نگیرد عاجزی را از کرم. من که اینم درد دارم، بیچارم، بدبختم، خداوند منو از بزرگواری بخششش نمیگیره. خداوند میگیره. هر کسی که من ذهنی داشته باشه، مرکزش جسم باشه، درد باشه، میگیره، بدتر میکنه، بدتر میکنه، زمینگیر میکنه، بعد تو خودت خودتو میکشی. حق میگیره رو. حق هر لحظه به نفع شما کار میکنه، میگه فضا رو باز کن، من زندگی تو درست کنم. بعدم تو میگه من عاجزم، در گل هستم، خداوند اجازه بده من اینجا حالا بمونم، جا را درست میکنم، اینجا باشم، کنترل میکنم، پارک درست کردم، پارک و چیزها رو جور دیگه میچینم، ولی از ذهن نمیرم بیرون. بعدم دیگه من مسترم. واقعا اضطرار این بیت ها را با بیت قانون آی صادق بخونید. شما اضطرار ندارید. هیچ کس اضطرار نداره. توجه میکنید. ناچار نیست در ذهن بمونه. هیچ کس محکوم جبر نیست. نباید بگه من عاجزم، نمیتونم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. آره اینطوریه. حق بگیرد عاجزی را از کرم. توجه میکنید. چین روا باشد مرا من مسترم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. عجب. و شما هم بگه نمیبینید وضعیت روز بروز بدتر میشه. پس حق میگیره. حق، خداوند، هر کسی که وضعش بخواد وسیله من ذهنی بد شده بدتر خواهد کرد، هر کسی هم که وضعش داره بهتر میشه بهتر خواهد کرد با فضا گشایی. شما میگین چرا وضع این خوبتر میشه؟ برای اینکه فضا باز میکنه، زندگی رو خداوند رو میاره مرکزش، درست میشه زندگیش. شما هر لحظه ناله میکنی، شکایت میکنی، مرکزت رو جسم میکنی، حق میگیره تو را از کرمش، میگیره، درد بیشتری میده تا مگر درد تو را بیدار کنه. با نصیحت چی بیدار نمیکنه که تا به دیوار بلا ناید سرش، نشنود پند دل آن گوش کرش، مگر اینکه یه درد بزرگی بیاد، دردش بیاد، اون تکونش بده، بیدارش کنه. برنامه ما تمام شده. آخرین تلفن رو میگیرم، از حضورتون مرخص میشم. در ضمن قبل از رفتن عذر میخوام از تمام کسایی که مرتب میبینم این تلفن ها خاموش روشن میشه، کوشش میکنم بیان رو خط صحبت کنن، نمیتونن، عذر میخوام. انشالله در آینده. بفرمایید.
سلام، لاله هستم.
بله لاله خانم، حالتون خوبه؟
خدا رو شکر. استاد علی.
لاله خانم از اصفهان.
بله بله
بله، خواهش میکنم بفرمایید. شما آخرین تلفن ما هستید دیگه، بعد از این تلفن نخواهم گرفت.
بله.
بفرمایید. خواهش میکنم.
چه الگوهایی در من ایجاد مقاومت میکند و فضا باز نمیشود؟ یکی از مهمترین آنها قرض گرفتن ارزش از چیزهاست. سبک زندگی غلط و آموزشی که در من نهادینه شده، ارزش گرفتن از چیزهاست. کلن اصل وجودی خود را گدایی تصور نموده که چیزها را با معیار ذهن ارزش گذاری کرده و بر حسب خاص من ذهنی به دنبال ارزش یا چیزی هستم که او برای من تعیین می کند. عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من می تنی. دفتر سوم بیت 14-28.
ذهنی که با این سبک زندگی غلط همیشه در آینده است، که با معیار و خطکش ذهنی به دنبال خواست من ذهنی برای حال خوب او باشد. حال خوبی که توهمی بیش نیست و همچون سراب پس از دستیابی ذهنی و بر فرض دستیابی حالی بهتر را می طلبد و به نوعی اسیر زمان روانشناختی من ذهنی فیما بین گذشته و آینده می مانم و اصلا زمان حال معنایی ندارد. پیش وهمین گفت مژده دادن است، عقل گوید مژده چه نقد من است. دفتر چهارم بیت 32-70. من که به دنبال دستیابی و قرض ارزش از چیزها هستم، اللاکلنگ ذهنی من را به وجود آورده که اگر چیزی به من ارزش اضافه نکرد و ارزش نداشت و به من ارزش قرض نداد، حداقل درد را قرض دهد. در این اللاکلنگ ذهنی که در زمان روانشناختی گذشته و آینده در حرکت است، من هر لحظه مقروض درد و ارزش هستم و این درد دمار از روزگار من در آورده. در گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن حباب. دفتر چارون بیت 22-44. هیچ کس دزدیده روی عشق دید، کو نشد آونگ بردار قضا. غزل 178. من اسیر روز درد و ارزش هر لحظه را تبدیل به یکی از این دو می کنم و اصلا انگار کار اصلی تبدیل را فراموش کردم و فقط دنبال قضاوت کردن تک تک فرم ها هستم. یک فرم هم نمی تواند از زیر ذره بین ذهن من بیرون بدون قضاوت بیرون برود. هم فضولم و هم فضول. هم به جای خدا قضاوت می کنم و هم زیاده گو هستم. کافران را درد و مومن را بشیر، لیک نقد حال در چشم بصیر. زن که عاشق در دم نقد از مست، لاجرم از کفر و ایمان برتر است. دفتر چهارم بیت 32-79 و 32-80. زمانی که درد قرض می کنم، یعنی من ذهنیم حتی شادی را نمی شناسد و در کفر کامل به سر می برم و گاهن دانسته ها و آگاهی در خصوص تبدیل به من بشارت می دهد که ایمان بیاور مومن، در آینده تو شاد می شوی بر اساس سبب سازی های ذهنی، حال آنکه نه کفر و نه ایمان ذهنی مومن و حتی عمل او مهم نیست و تنها مهم تبدیل در لحظه است. نیست از اسباب تصریف خداست، نیست تارا قابلیت از کجاست. دفتر پنجم بیت 15-40. دم او جان دهدت، روز نفختو بپذیر. کار او کن فیکون است، نموقوف علل. غزل 1344. معذرت خواهی کن از فضولی و فضولی، قضاوت نکن و تمام فرم‌ها را با زیاده گویی در تصرف خدا درآور و کاملا خودت را در تصرف خدا قرار بده تا دم او در دم و لحظه تو را تبدیل کند، تا جان بگیری از جان او و قضا و کنفکان طبق عقل تبدیل شده بگوید بشو و بشود. خود تکثیر کننده تشعشع بی نیازی باشی و نه گدای درد و ارزش. آن که سوی یار شد مسعود بود، مغز جان بگذید و شد یار قضا. غزل 178. تمام شد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. اون نصف بیت هم بخونید. پیش تو چرخ و زمین مبدل شود، شما فضاگشایی کنید، جلوی چشمان ما هم فضای درون باز میشه، هم ذهن ما همانیدگی هاشو میاندازه، درداشو میاندازه، تبدیل میشه. هی تبدیل جلوی چشمان ما صورت میگیره و زندگی ما روز به روز بهتر میشه. ممنونم. لاله خانم شما برنامه 1027 رو گوش کردین دیگه نه؟ همه رو؟
بله، من تمامی برنامه ها رو گوش میدم ولی متاسفانه این سعادت نصیبم نمیشه که تماسم بگیره.
ببخشید. این 1027 در 1027 این ترکیب مثنوی ها با غزل به شما کمک خاصی کرد؟
بله استاد، خیلی کمک کننده بود. یه فرم، یه الگوی خیلی خاصی و جدیدی رو برای من به وجود آورد، این که من نباید دنبال اون شادی لحظه به لحظه باشم، چون که اون شادی که من دنبالشم بر اساس فرم ذهنی باز هم، یعنی اصلا کلا وقتی که من دنبال این هستم که چیزی شاده یا غمگینه یا چیزی خوبه یا بده، باز هم یعنی دارم قضاوت میکنم و این یعنی این که من هنوز جا داره که روی خودم کار بکنم. و مهمتر از همه این مواردی بود که مانع بودن که من بتونم فضاگشایی رو به صورت کامل انجام بدم، کمکاری هایی که انجام میدادم و مهمتر از همه این درد و ارزش قرض کردن بود که شما فرمودین که این دوتا رو به هیچ عنوان از فرم ها نخواهیم توی هیچ لحظه. این خیلی کمک کننده بود برای من.
آفرین، ممنونم. بس شما توصیه میکنید همه ببینم برنامه 1027؟
بله، من اتفاقا یکی از دوستان خیلی مشکلات عدیده ای داشتن و پیگیر برنامه بودن، ولی خب حالا یه مقدار اهمال کرده بودن. بهشون گفتم اصلا همین یک برنامه رو شما فقط کامل ببین و من مطمئنم که شما جواب تمامی سوالاتت رو میگیری.
آفره.
و واقعا جامع و کامل بود. ممنون از شما.
خواهش میکنم. بس باهاتون خداحافظی میکنم. عالی،
خدا نگهدار. ممنون، خدا نگهدار.
خب راحت ترین راه برای جبران مالی برای کسایی که در خارج از ایران هستند استفاده از لینک پیپل در وبسایت ما. وبسایت شما میتونید وبسایت پرویزشهبازی.com مراجعه کنید، لینک پیپل اونجا میبینید، کلیک میکنید، از کریدیت کارتتون استفاده میکنید و قانون جبران رو رعایت میکنید. یکی از دلایل باز نشدن فضا عدم رعایت قانون جبران مالی است. هیچ استدلالی، هیچ به اصطلاح فکر من ذهنی و هیچ نوع سبب سازی نباید بیاد شما رو قانع کنه که من میخوام از این برنامه استفاده کنم ولی نمیخوام به اصطلاح در تقویت این برنامه که همه استفاده میکنند سهمی نداشته باشم. من خودم رو به حساب میارم و من هم این قانون رو میخوام به اصطلاح به اجرا بذارم و از اینجا شروع میشه شما قانون جبران رو در تمام جنبه های زندگیتون رعایت میکنید. هر کسی هر کار خوبی برای شما کرد شما عوضش رو بکنید. هر کسی کاری برای شما کرد حقش رو بدین، ولو اینکه نخواد بگیره باید بگین که این نه، حق شماست، این خوبی رو به من کردین، این کار برای من کردین، این مزدشه، یا معادلش رو انجام بدین. به زودی خواهید دید که مردم راغب میشن با شما کار کنن، با شما مراوده کنن. ولی اگر این چیزو من از این بگیرم در برم، اون یکی رو هم از این یکی و خسیست باشم و بخوام فقط بگیرم ندم، به زودی خفه میشم و یعنی فلج میشم، هیچ کس به من کمک نمیکنه. این قانون جبران رو خواهش میکنم در زندگیتون راه بیندازید و عمل کنید. همه حواستون رو بدین که من این قانون جبران رو در مقابل خودم چه خوبی هایی باید به خودم بکنم، من این بدن سالمه، برای سالم نگه داشتنش چی کار باید بکنم، چه غذایی باش بشدم، چه چیزی رو باید گوش کنم، در مقابل بچه‌ام، همسرم، دوستم چه وظایفی دارم، اونا چه کار خوبی برای من میکنند منم انجام بدم، پدر مادر من که الان پیر شدن چه کارهایی برای من کردن یادم بیاد برم جبران کنم، سر بزنم، کمک مالی کنم و ببینم چه کار دارم میکنند. بله، اگر نکنید به زودی خواهید دید که اثرات منفیش دامنگیر شما میشه و نمیذاره شما موفق بشید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، و
برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.